بسم الله الرحمن الرحیم. 17 کارگاه آموزشی پژوهشی تفسیر سوره شناختی آیات با موضوع آیه شریفه اهدنا الصراط المستقیم، 6 بهمن ماه 1396، کانون زبان قرآن.
الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، انا شانئک هو الابتر. بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. خب آغاز میکنیم 17 کارگاه تفسیر سوره شناختی آیات دوره جدید را با موضوع تفسیر سوره شناختی آیه اهدنا الصراط المستقیم. آیه در واقع ششم سوره مبارکه حمد یا فاتحة الکتاب که حالت دعایی هم داره. البته معمولا ما غافل هستیم از این مسئله، یعنی این آیه رو به عنوان یکی از ادعیه قرآن نمیشناسیم، اما واقعیت اینه که یکی از دعاهای قرآن که خداوند به انسان آموخته است همین آیه هست، اضافه آیه بعد از اون، یعنی آیه هفتم تا آخر سوره، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. معمولا خارج از نماز ما این آیات رو به عنوان دعا معمولا نمی خونیم، که بعد از این میتونیم از این نظر به این آیات نگاه کنیم. خب در کارگاه های تفسیر سوره شناختی آیات بناست که آیه مورد نظر رو هم بر اساس روش سوره شناسی و هم روش تحقیق موضوعی در قرآن مورد بررسی قرار بدیم. آیه مورد نظر ما در این کارگاه هم الحمدلله هم از نظر سوره شناختی و هم روش تحقیق موضوعی در قرآن کاملا قابل تبیین هست و به امید خدا از این دو روش استفاده میکنیم و آیه اهدنا الصراط المستقیم رو به بیان و تبیینش در آینه قرآن انشاءالله میرسیم. متاسفانه سلام علیکم، یکی از حجاب هایی که بر سر راه این آیه و آیات قبل و بعدش و کلن سوره هم در واقع قرار گرفته و مانع شده که این آیات آنطور که باید و شاید با مردم ارتباط برقرار کنند و مردم با این آیات مانوس بشند و آنها رو در زندگی حاکم کنند، حجاب بسیار ضخیمی است و مانع بسیار اساسی است و قفل بسیار محکمی است که متاسفانه از دیرباز در رابطه با سوره حمد مطرح شده. پدیده ایست به نام تجوید که کلن دیگه مخصوصا فاتحة الکتاب رو، یعنی مسئله کلن مطرح در رابطه با قرآن به عنوان یک مانع و حجاب و اصلی ترین قربانی تجوید سوره فاتحة الکتاب، سوره حمد، طوری که سوره‌ای که قرار بوده، خلاصه در سراسر وجود ما حاکم بشه، بر سراسر زندگی ما حاکم بشه، بر سراسر قرآن حتی شاهد بشه و ناطق از همه قرآن باشه، عدل قرآن محسوب بشه واقعا، نه در صرفا در شعار، تبدیل به یک متنی شده که وقتی خونده میشه همه اذهان متوجه این هستند که حروف این سوره از مخرج بایستی خود ادا می شود یا نمی شود. و گنجاندن این سوره در نماز که توسط خدای حکیم صورت گرفته و در نماز فریضه واجب شده به عنوان قرائت، به خاطر همین مسئله بوده که جایگاه اساسی این سوره در زندگی انسان پیدا بشه و جایابی بشه، جاسازی بشه. اما متاسفانه مسئله تجوید اومده و کلن همه این کارکردهای سوره رو تحت شعاع قرار داده و کلن ساقط کرده از جایگاه بایسته و شایسته که برای سوره هم در نظر گرفته شده، ساقط کرد. در نماز وقتی میستیم خب کلن فکر و ذکر به اینه که سوره رو صحیح قرائت کنیم یا نه. در نماز جماعت که قرار میگیریم، من خودم شخصا اینطوری هستم، کلن ذهنم معطوف میشه به قرائت امام جماعت که متاسفانه در 99% هم غلط میخونن. یعنی امامان جماعت سعی میکنن که تجوید سوره رو رعایت بکنن اما خرابتر میکنن مسئله رو. اذهان کلا متوجه قرائت میشه، قرائت امام جماعت میشه و بعضن یک صداهای عجیب و غریبی، یک قرائت‌های فوق‌العاده زننده‌ای انسان میشنوه که این تأکید بر زیباسازی قرائت قرآن که در عصر ما حاکم شده موجب این شده که قرائت‌های بسیاری که میتونست زیبا اجرا بشه زشت اجرا بشه. تأکید بر زیباسازی قرائت عامل اصلی زشت خواندن قرآن هست. یعنی طرف میخواد صداشو زیبا بکنه زشت میشه، اگر با صدای خودش بخونه خیلی زیبا میخونه، خیلی قشنگ. اما میخواد صداشو زیبا کنه، میخواد صداشو شبیه صدای یه شخص دیگه بکنه، زشت میشه. هر کس با صدای خودش بخونه صداش انصافا زیباست، کسی نمیتونه واقعا اشکال بگیر. در این خصوص من بیانی رو آماده کردم از حضرت امام که در آغاز این کارگاه شاید مفید باشه. من بیان امام رو بخونم، سریع میخونم که به اصل بحثمون برسیم. ایشون میفرماید در کتاب شرح 40 حدیث صفحه 499، مقصود از تلاوت آن نیست که در پیش بعض قرآن متداول شده که تمام هم مهمت منصرف به مخارج الفاظ و تعدیه حروف شود، به طوری که علاوه بر آن که از معنا و تفکر در آن به کلی غافل شویم، منجر به آن شود که تجوید آن نیز باطل گردد. میخواد صحیح بخونه خرابتر میشه، یعنی بگه ولزالین خیلی صحیح تره. من خودم عرض میکنم در 99% میتونم ثابت کنم که قرائت هایی که صورت میگیره در نماز توسط امامان جماعت غلطه. یعنی اگر اون امام با همین لحظه فارسی خودش بگه ولزالین خیلی صحیح تره. نه تنها از معنا به کلی غافل می شود، بل منجر به آن می شود که تجوید آن نیز باطل گردد، بلکه کثیراً کلمات از صورت اصلی خود به صورت دیگر منقلب شود و ماده و صورت آن تغییر کند. و این یکی از مکاید شیطان است که انسان متعبد را تا آخر عمر به الفاظ قرآن سرگرم می کند و از سر نزول قرآن و حقیقت اوامر و نواهی و دعوت به معارف حق و اخلاق حسنه آن به کلی غافل می کند. تازه بعد از 50 سال قرائت معلوم می شود که از شدت تغلیظ و تشدید در آن صورت کلام به کلی خارج شده. 50 سال مشغول ادای غیر المغضوب و ولزالین، بعد از 50 سال تازه متوجه شده که کلن این قرائت اشتباهی بود. میگه منظور ما از تلاوت اینا نیست، بلکه مقصود آدابی است که در شریعت مطهره منظور شده که اعظم و عمده آنها تفکر و تدبر و اعتبار آیات آن است. از شؤون وسوسه که ابتلای به آن زیادتر است، وسوسه در قرائت است که به واسطه تکرار آن و تقلید در ادای حروف آن گاهی از قواعد تجویدیه هم خارج می شود، بلکه صورت کلمه به کلی تغییر می کند. مثلا زالین را طوری ادا می کند که به قاف شبیه می شود و حاء رحمان و رحیم و غیرانها را به طوری در حلق می پیچد که تولید صوت عجیبی می کند و بین حروف یک کلمه را منفصل می نماید، طوری که هیئت و مادی کلمه به کلی به هم می خورد و از صورت اصلی خود منسلخ می شود. بلکه بالاخره نمازی که معراج مؤمنین و مقرب متقین و عمود دین است، از جمیع شؤون معنویه و اسرار الهیان غفلت شده و به تجوید کلمات آن پرداخته و در این حال از تجوید کلمات سر به فساد آنها در آورده، طوری که به حسب ظاهر شرع نیز مزی نخواهد بود. آیا با این وصف اینها از وساوس شیطان است یا از فیوزات رحمان که شامل حال وسواسی مقدس نما شده است؟ این همه اخبار درباره حضور قلب و اقبال در عبادات وارد شده، بیچاره چیزی را که از حضور قلب علمن و عملا فهمیده است، اما وسوسه در نیت و کشیدن مد ولزالین بیش از اندازه مقرره و کج نمودن چشم و دهان و غیر آن را در وقت ادای کلمات است. یک اداهایی انسان شاهد است در نماز که واقعا جای تأسف. شیطان به تعبیر، اگر اشتباه نکنم، مرحوم فیض کاشانی، بزرگترین قهقهش را بر سر سفره تجوید زده. اعظم و زحکتن، اگر اشتباه نکنم، یا اعظم و زحکتن، یک قهقهی میزند که صداش عالم را پر میکند به انگام اینجور ادا در آوردن ها در نماز. آیا اینها مصیبت نیست که انسان از حضور قلب و معالجه تشویش خاطر سالهای سال غافل باشد و اصلا در صدد اصلاح آن نباشد و آن را شأن یا شؤون عبادت نداند و به این اباطیل که به نص کتاب از خناس لعین و به نص صادقین از عمل شیطان است. تصریح شده که اینجور وساوس از من عمل شیطان، از وسواس خناسه و به فتوای فقها اصلا عمل به واسطیان باطل است و خود را ملعبه شیطان و جنود آن قرار داده و از ساعت قدس مقربین دور کرده است. پس ای عزیز، اکنون که معلوم شد عقلن و نقلن این وساوس شیطانی است و این خطرات از عمل ابلیس است که اعمال ما را باطل و دل ما را از حق تعالی منصرف کند، اعمال افعالی را که باید به وسیلیان ها به قرب الهی و میراج قرب حق تعالی نائل شد به کلی ضایع و باطل کرده، اسباب بعد از ساحت مقدس ربوبی و قرب به ابلیس و جنود آن شده و بالاخره بیمان است که با عقاید شما هم بازی کند. هر طوری شده و با هر ریاضتی که هست باید در صدد معالجه آن برای. شرح 40 حدیث حضرت ما صفحه 404. صلواتی نایت بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا بحث این بود که سوره حمد اصلی ترین قربانی این معضل شده و متاسفانه اون کارایی های لازم خود رو پیدا نکرد. تبیین آیه اهدنا الصراط المستقیم در خود سوره حمد خب کاملا مشهوده و همه دوستان واقف هستند. اگر واقف نیستند با کوچکترین نگاهی واقف می شوند و بندم اگر اینجا حرفی بزنم واقعا لزومی نداره، یعنی کاملا معلومه که آیات بعدی تبیین اهدنا الصراط المستقیم است. آیه بعدی صراط الذین که کاملا معلومه، اصلا به تعبیر علما صراط الذین انعمت علیهم در واقع بدل از صراط مستقیمه. این آیه 7 توضیح صراط المستقیمه، انگار گفته که اهدنا صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. به جای اینکه بگیم اهدنا صراط المستقیم بگیم اهدنا صراط الذین انعمت علیهم. آیات قبل هم که باز کاملا مشهود است که تبیین و توضیح و تفسیر آیه مورد نظر ماست. اهدنا صراط المستقیم، صراط مستقیم همون صراط چیه؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط عبادت که در آیات بسیار دیگر که انشاءالله خواهیم رسید تصریح شده به این مسئله عبادت. یعنی خدایا ما را به صراطی که در اون صراط ایاک نعبد، در اون صراط فقط تو را عبادت کنیم و فقط از تو استعانت بخواهیم، ما را به این صراط قرار بده. مالک یوم الدین بازم کاملا مشهود هست، جایگاه تفسیری و تبیینی که مالک یوم الدین داره در خصوص صراط مستقیم. سر خدای ما را به صراطی هدایت کن که در اون صراط چشم ما فقط به یوم الدین باشه. یکی از ارکان اساسی صراط مستقیم که انشالله در بحث موضوعی خواهیم دید آخرت گراییه، صراطی که در آن انسان همواره به فکر آخرت هست، همواره به فکر یوم الدین هست. و همینطور الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین. سوالی که معمولا در اینجا مطرحه اینی که اهدنا به چه معناست؟ مگه خدا ما رو هدایت نکرده؟ بنابراین چرا ما هر روز و در هر نماز یا هر موقع که سوره فاتحه رو میخونیم، سوره حمد رو میخونیم، میگیم اهدنا الصراط المستقیم؟ مگه خدا ما رو هدایت نکرده؟ مگه صراط مستقیم رو به ما نشان نداده؟ همین قرآنی که فرستاده مگه صراط مستقیم نیست؟ بنابراین این تکرار و این تجدید اهدنا الصراط المستقیم به چه معناست؟ دوستان اگر در این مورد نظری دارن بفرمایند تا مجلس خورده متنوع بشه. معنای اهدنا چیه؟ یا خود مثلا پیامبر اکرم وقتی بناست این آیه را بخواند، یا اولیاء دین امامان وقتی میخونن اهدنا الصراط المستقیم، این یک سوال متداولی است که در تفاسیر هم مطرح شده و علما جوابهای مختلفی بهش دادند که من هم از دوستان خواهش می‌کنم که اگه جوابی به ذهنشون میرسه بفرمایید.
دکتر ببخشید، وقتی یه راهی هست ما داریم میریم، این راه هر لحظه ممکنه که با کج، یعنی اینجوری نیست که یک بار این اتفاق بیفته بعد مثل الان کنترل از راه دور هست که یه بار نمیدونم کار رو انجام میدن تا تهش
فرد میره، ولی رابطه ما با خدا اینجوری که نیست که هر لحظه خدا باید اون فیضش رو قطع نکنه. به همین خاطر این فیض، برای اینکه فیض دائمی خدا رو بگیریم، داریم این اهدنا الصراط رو دائما میگیم. اگر یعنی میخوام بگم که اینجوری نیست که خدا یه بار فیض داده رفته دیگه، مثلا مثل آیت الکرسی که خدا نخوابیده، اینجوری نیست که یه بار کار انجام داده باشه بعد دیگه ول کرده باشه ما را، بلکه هر لحظه باید فیضش قطع نشه.
بله، این معنایی که مطرح شد همون مسئله است که غالب مفسران بهش پرداختن و دوستان میبینن که خودشون اگر عنایت کنند و تأمل کنند و برای سوالات خودشون پاسخ به طلبند از خودشون، به پاسخ خیلی از سوالات خواهند رسید و نیازی به مراجعه به منابع مختلف نیست. اگر هم مراجعه بکنن پاسخهای خودشون تایید میشه. بله همینه.
بله.
نه، سوالم این بود که این اهدنا، تجدید اهدنا و تکرار اهدنا چه لزومی داره که ما مکلف شدیم که همواره اهدنا، ندای اهدنای ما برحال بلند باشه به سوی خدا و از خدا هدایت به صراط مستقیم رو بطلبیم؟ چرا؟
البته این اولا کلمه هدایت رو من فکرم اهدنا رو باید ببینیم یعنی چی. من نگاه میکردم نوشته بود اگر به وسیله کلمه الا مفعول دوم بگیره معنی دلالت رو میده، ولی اگر این کلمه مثلا در اینجا هم با ضمیر نا و هم با صراط مثلا مفعول رو گرفته به معنی ایصال و رسیدن به مطلوب است. خب وقتی که ما کلم میفهمیم اهتنا یعنی این که ما رو به طرف خودت برسون، دقیقا قانون خلقت هم مشخص میکنه.
بله احسنتون، همینه. این رو هم مفسران گفتن که یه موقع ما ارائه طریق داریم که از خدای میخواهیم که خدای طریق رو به ما نشون بده، یه موقع میخواهیم که خدای ما رو در طریق نگه دار و ما رو به مقصد برسون، که باز خانم نظرشون اینه که اهدنا اینجا به همین معناست، یعنی خدای ما رو نگه دار و برسان، یعنی اهدنا صرفا به معنی ارائه طریق نیست و صرفا به معنی نشان دادن نیست. ما رو در تفاسیر هم اومده، من اینجا متن تفسیر صافی مرحوم فیض کاشانی رو دارم که ایشون روایتی رو هم آورده، بر اساس روایت البته این معنا رو آورده، یعنی ارشدنا، خدایا ارشدنا للزوم طریق، یعنی من ملازم طریق باشم، ملزم به این طریق باشم، بچسبم به این طریق، جدا نشم، المعدی الى محبتک، منو به محبت تو برسونه، منجر بشه، و المبلغ الى جنتک، و مرا به بهشت تو برسونه، و المانع من ان نتبع اهواءنا، و مانع بشه که من پیرو احوا نفس خودم باشم. اهدنا الصراط المستقیم یعنی این، یعنی خدایا یک لحظه نگذار که من پیرو هوای نفس باشم. اینو انشالله در آیات متعدد خواهیم دید که صراط مستقیم دقیقاً مقابل صراطی است که در اون صراط انسان‌ها پیرو احواء مختلف هستند، پیرو هوای نفس. هوای نفس چیه؟ هوای نفس همینی که میگیم من خوشم میاد، من خوشم میاد اینطوری بشینم، مهم نیست که خدا چی خوشش میاد، من خوشم میاد که اینطوری نگاه کنم، اینطوری صحبت کنم، من خوشم میاد این آقا رو تحویل بگیرم، اون یکی رو تحویل نگیرم، خوشم نمیاد بهش سلام بدن. خوش آمدن همون هوای نفسه که در روایات مختلف و آیات متعدد درست نقطه مقابل صراط مستقیم قرار گرفته، که انشالله به این آیات خواهیم رسید در بحث موضوعیمون. اینجا مرحوم فیض هم بله
مشروع باشه میشود، نامشروع باشه میشود. خوش آمده منم همون باشه که خدا میخواد. مشروع.
اگر در مسیر خوش آمد خدا قرار بگیره، بله بله. یعنی مهم نیست که خدا چی خوشش میاد و چی خوشش نمیاد. مهم اینه که من خوشم میاد این شکلی رفتار کنم. این درست نقطه مقابل صراط مستقیم.
ببخشید.
بله.
فرمودین اهدنا، قبل از اهدنا یه دونه کلمه هست الحمدلله رب، چون انسان مقابل ربش قرار گرفته و داره با ربش صحبت میکنه، مقابل رب عبد، و این عبد داره به ربش میگه اهدنا الصراط المستقیم، یعنی ما رو به یک راه راست هدایت کن، داره یه جور توسل پیدا میکنه به خدای خودش، داره تقرب پیدا میکنه این عبد به ربش با اهدنا الصراط المستقیم گفتنش، یعنی توسل، چنگ میزنه به خداش، به اون ربش، به اون الهش که الحمدلله رب العالمین رو گفته، الرحمن الرحیم رو گفته، مالک یوم الدین رو گفته، حالا داره دعا میکنه واسه خودش که اهدنا الصراط المستقیم. به خاطر اینکه این اهدنا الصراط المستقیم باشه، البته خب جا داره در تایید فرمایش شما علامه حسن حسنزاده آملی میگن که به جای اینکه عابد باشی عبد باش. شیطان 6000 سال عبادت کرد، عابد شد، اما عبد نشد. میگه تا عبد نشوی عبادتت سودی به حالت ندارد، عبد بودن ببین خدایت چه میخواهد، ندلت که تایید فرمایش شماست. اما اینکه موقعی که میگه اهدنا الصراط المستقیم، اون عبد توسل پیدا میکنه به ربش. چرا؟ چون اختیار داره که اینو حرفو بزنه یا نه. صحبت از اختیار و موقعی که این با اختیارش داره میگه اهدنا الصراط المستقیم، به هدفش داره فکر میکنه، به اون هدفی که هدفش رشد و تکامل تو این دنیاست و این منجر به استفاده از آیه تو سوره بقره هست ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال و انفس و ثمرات بشر صابرین. و یکم که تو سوره ملک آیه 2، ما شما را آفریدیم به خاطر اینکه ببینیم کدام یک بهتر عمل میکنید. موقعی که به این پدیده نگاه میکنیم، اهدنا الصراط المستقیم یکی هست حال نداره، میگه اهدنا الصراط المستقیم. یکی هست مثل امیرالمومنین، یه میبینی که بدنش خوش شده و بنده خدا عمار بود، یاسر بود، سلمان بود، ترسید، گفت این مرده. خانم فاطمه زهرا گفت نه، این کار هر شبشه. این اهدنا الصراط المستقیم رو ما با اختیار خودمون به دست میاریم و به عنوان یک عبد به ربمون میگیم اهدنا الصراط المستقیم. این به نتیجه اینکه ایکم احسن و عملا رو داره میزنه، اونجا رو مقصود نظرشه که میگه، موقعی که میگه اهدنا الصراط المستقیم، کی داره میگه، به کی داره میگه، چی به کی داره میگه؟ یه عبد به ربش داره میگه. من اینو تو بعضی از مجالس گفتم، میگم که البته خب از استاد یاد گرفتم، میگن که به پیامبرا و امامها هم رب صغیر نمیگن. من اینو تو خونه ها مطرح کردم، میگم که اگه بچه هامون از صفر سالگی تا دو سالگی اگه به وجود پدر مادراشون نبودن، اینا زنده میموندن؟ واقعا زنده میموندن؟ این دیدگاه، با این عینک به رب نگاه بکنیم، معنی عبد به وجود میاد. اون موقع با این دیدگاه، با این عینک، حالا برو بگو اهدنا الصراط المستقیم، به کی داری میگی، پیش کجا وایستادی؟ اگه اینجا با هدف تکامل و رشدت که استاد فرموده بودن دعا مرحله تکامل سوم انسانه، بعد تکاملی انسان به عالی ترین مرتبه میرسه، اونجایی که تو دعای کمیل آقا امیرالمومنین تو آخر دعای کمیل میفرماین بهترین چیزها رو به من بده. چرا؟ به خاطر اینکه این راه اهدنا الصراط المستقیم رو طی کرده. دیگه میگه و سلاح و حل بکا، میگه خدا میگه نه دیگه، تو فقط گریه نکن، تو خورده یه خواه آروم باش، تو فقط گریه نکن، من همیشه بهترین چیزا رو بهت میدم. اینجاست که ما میتونیم توی اهدنا الصراط المستقیم کمترین رشد رو با اختیارمون، با هدف رشد و تکامل به دست بیاریم، یا نه مثل پیامبر اکرم، مثل حضرت امیرالمومنین، بیشترین توسلات رو به اهدنا الصراط المستقیم، در اهدنا الصراط المستقیم به ربمون داشته باشیم.
احسنتون. بله، در تایید این فرمایش و مباحثی که عنوان شد و تفسیر جناب فیض از اهدنا، یک شعری هم سروران زحمت کشیدند و آماده کردند از مرحوم فیض در دیوان فیض کاشان، که نمیدونم خدمت سروران هست یا نه، اگر نیست دوستان زحمت میکشه. بله، همین مسئله میبینید که به نوع دیگه مورد تاکید قرار گرفته و معلوم شده که این اهدن الصراط المستقیم صرفا به معنی نشان دادن و ارائه طریق خالی به معنی دعوت نیست. خیلی ها اهدنا رو به معنی دعوت میگیرن، دعوت کردن یه چیز دیگه است که این هم البته داریم در قرآن، و اینکه لتدعوهم الی صراط مستقیم، دعوت یه چیز دیگه است. ای رهنمای گم شدگان اهدنا الصراط، و ای نور چشم راهروان اهدنا الصراط، در دوزخ هوا و هوس مانده ایم زار، گم کرده ایم راه جنان اهدنا الصراط. این هوا و هوس رو میبینید جناب فیض خیلی حساب شده به کار برده و ایشون میدونه که هوا و هوس درست نقطه مقابل اهدنا الصراط. بگذشت عمر در لعب و لهو و بیخودی، شاید تدارکی بتوان اهدنا الصراط. یعنی یکی از معانی اهدنا الصراط اینه که خدایا جبران کن، راه جبران رو به ما نشون بده، تدارک یعنی جبران. ره دور و وقت دیر و شب تار و صد خطر، مرکب ضعیف و جاده نهان اهدنا الصراط. قولی زهر طرف غوری زهر طرف ره وامانده ای زند، آه از سفیر راه زنان اهدنا الصراط. این همه راه زن، خب طبیعی است که اهدنا الصراط لازمه که هر لحظه هر روز تکرار بشه، چون راه زن همیشه هست دیگه، انواع راه زنان. نی ره به سوی سود و نه سوی زیان بریم، ای از تو سود و از تو زیان اهدنا الصراط. از شارع هوا و هوس در نمی رویم، گاهی در این و گاه در آن اهدنا الصراط. رفتند اهل دل همه با کاروان جان، ما مانده ایم بی دل و جان اهدنا الصراط. گم گشت فیض و راه به جایی نمی برد، ای رهنمای گم شدگان اهدنا الصراط. احسن. خب صراط الذین انعمت علیهم، یک سوال دیگه معمولا مطرحه در اینجا و مفسران هم مفصلا بهش پرداختن، اینه که خب یک کسی داریم که انعمت علیهم نباشه. صراط الذین انعمت علیهم، من هم از دیرباز که ترجمه ها رو میخوندم واقعا این سوال در ذهنم مطرح میشد که خدای راه مستقیم ما نشون بده، راه کسانی که به آنها نعمت دادی. در ترجمه ها معمولا اینطوری می نویسه، راه اونایی که بهشون نعمت دادی. یعنی آدم انتظار داره که وقتی خدا در مقام تعریف صراط مستقیم برمیان، توضیح و تبیین صراط مستقیم برمیان در آیه بعدی، آدم انتظارش اینه که خب یک حرفای خیلی سنگین و خیلی عرفانی و عنوان بشه. بعد وقتی میخونی راه کسایی که به اونا نعمت دادی، آدم یه طوری میشه احساس میکنه این صراط مستقیم زیادم مستقیم نیست با من. بنابراین چیه جریان صراط الذین انعمت علیهم؟ مگه کسی هست که خدایا به او نعمت نداده باشی؟ حالا دوستان اگه پاسخ دارن خیلی کوتاه بفرمایند، خیلی کوتاه که چیز نشه. بله
مستقیم میره موسیم نیست، یعنی راه استقامته، یعنی این راهش خیلی جهام گردنه است و ما ادراک مل عقب فک و رقبه است، یعنی خیلی کج و موبج هم هست، بعضی جهاش خیلی سخته گردنه است. این مسئله که مثلا استقامت در اینجا معنا بشه گردن شد، و اگه این صراط هم یه راه بیشتر نیست اینها.
اگر مستقیم رو به معنی استقامت بگیریم، اون موقع مسئله حل میشه. بله خدایا نعمت داده ای، اما استقامت رو به ما بده، استقامت بر اون نعمت، نعمت انقلاب رو به ما بخشیدی که در آستانه دهه فجر هم هستیم. نعمت بزرگ انقلاب که به تعبیر حضرت امام انفجار نور بود، یعنی اصلا انتظاری نبود، اصلا نمیشد واقعا بر اساس حساب‌های مادی چنین نعمتی رو انتظار داشت. خدایا کاری کن که ما استقامت داشته باشیم بر این نعمت، بر قدردانی این نعمت، و در رابطه با این نعمت مغضوب نشویم. یعنی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین که پشتش میاد در ادامه صراط الذین انعمت علیهم میاد، جان کلام اینجاست. یعنی خدایا راه کسانی که به اونها انعام کردی نه کسانی که با همون نعمتهایی که به اونها دادی مغضوب تو شدن. این انعمت علیهم چیز خاصی نیست، در قرآن موارد زیادی هستش که خدا میفرماید که ما به اونها انعام کردیم، مثل بنی اسرائیل. و وقتی ما از خدا میخواییم اهدنا الصراط المستقیم، یعنی از خدا میخواییم که خدای ما رو در راه بنی اسرائیل قرار بده، صریح قرآن دیگه، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم، انعمت علیکم، یا جاهای زیادی هستش که
سه بار تکرار، چهل، چهل و هم سرویست.
بله بله بله،
اینا یه بار تکرار.
بله
بله، صراط الذین انعمت علیهم یعنی مهد
بله بله. بنابراین خود این انعمت علیهم چیز خاصی نیست، البته چیز خیلی بزرگیه، اما چیز خاصی نیست. بله، نه خود این انعمت علیهمه، یعنی مسئله اینجاست که اگر همینجا ختمش کنیم، یعنی اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، خب مسئله ناقصه، چون ما انعمت علیهم هایی داریم که اصلا به تعبیر جناب فیض کفار هستن، اصلا فساق هستن. باید بریم سراغ غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خیلی از انسان ها به واسطه همین انعامی که خدا به اونها کرده چی میشن؟ به ضلالت میرسن، به خاطر همون نعمت، با همون نعمت که خدا بهشون داده به ضلالت میرسن. همین بنی اسرائیل به جای فرعون نشستند، فرعون اینا رو دیگه در اوج مذلت قرار داده بود، در اوج خاری و شکنجه قرار داده بود. یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. خدا نجاتشون داد، مثل ما که خدا از دوران طاغوت ستمشاهی خدا ما رو نجات داد. حالا این بنی اسرائیل بعد از اینکه نجات یافتن، خودشون به جای فرعون نشستند و بلکه خیلی بدتر از فرعون. و غضب الله علیهم، ان شاء الله در آیات موضوعی غضب مواردی رو خواهیم دید، و غضب الله علیهم، بعد از این همه نعمت ها مغضوب شدند. به جای اینکه در پرتو این نعمت ها مستقیم تر بشن، مغضوب شدند. و ضالین، ضلالت، زل یعنی لغزید. زلالت دقیقا در رابطه با صراط مستقیم مطرح میشه. یعنی صراط مستقیم صراطی است که خیلی لغزنده است. یعنی همون تعبیری که در احادیث هم هست، اون احادیثی که در رابطه با صراط آخرت مطرحه، حتما دوستان دیدن دیگه. اگر من اینجا روایتشو پیدا بکنم، احد من السیف، و هو احد من السیف، تیزتر از سیف شمشیر احد، احد یعنی تیزتر، و ادق، بله بله بله، حدید یه معنیش برنی تیزه، و بسر کلیوم حدید، و ادق من الشعر، دقیق تر از شعر مو، و یمر علیه الخلائق فیجوزه اهل الجنه و اعمالهم، اهل بهش با اعمالشون از روی اون پل رد میشن. یمر رو بعضهم کالبرق، بعضی ها مثل برق، برق الخاطف، و بعضهم کالریح المرسله، مثل باد، و بعضهم کجیاد الخیل، مثل اسبان تیزتک، و بعضهم یشتد، و بعضهم یمشی، بعضی هاشون راه میرن، و بعضهم یزحفو، و یونادی مناد من بطنان العرش غزو ابصارکم الاخر. حالا انشالله مفصلا به بحث این صراط آخرت میرسیم که جایگاه صراط آخرت چیه و نسبتش با صراط دنیاوی چیه، و بیانی هم از حضرت امام من آماده کردم که انشالله اونا رو میخونیم. الان بحث زلالت بود که میخواستم عرض کنم. بله،
این تو مغزوی چیزی به ذهنم رسید، چون که از امام محمد باقی پرسیدن که دین چیه، امام محمد باقی پرسیدن فرمودن که حلل دین الحب و البغض. بعد من احساس میکنم این نعمت، نعمت حب، حب به ولایته که مقابل حب بغض هست.
گفتم بله، اینم گفتن، منتها طبق تعبیری که حضرت علامه طباطبایی داره، همه این بیانات از باب چیه؟ از باب بیان مصداق. بله، یا اصطلاحاً چی بهش میگن؟ جری و تطبیق.
دکتر این یک کد هم هست دیگه، یعنی با این کد وارد قرآن بشید انعام تعالیه رو بهتون میگه.
بله،
این کده.
احسن. بله، هر نعمتی لغزنده است. بحث زلالت رو داشتم عرض می کردم. زله، دوستانی که در کار تجوید هستن و اوصاف حروف، صفات حروف، می دونن که لام بهش میگن جزء حروف منحرفه هستش، یعنی صفت انحراف داره. زله دو تا لام نره، یعنی خود کلمه حاکی از لغزش و لرزش هست. صراط مستقیم صراطی است که کاملا لغزنده است، یعنی متوجه نباشی خلاصه لغزیدی، رفتی، پرت شدی هوا. مثلا هوای نفس به معنی سقوط دیگه، متوجه هوای نفس که شدی، پرت شدی، رفتی. هوای نفسی که گفتیم درست نقطه مقابل صراط مستقیمه. بنابراین صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، یعنی خدایا ما رو نگه دار با این نعمتهایی که به ما دادی، دست ما رو بگیر، ما نلغزیم، ما با همین نعمت ها مغضوب تو نشویم، ما مدیون انقلاب نشیم. ما قدر این انقلاب رو بدونیم. و اون حدیث معروف رو همتون شنیدید دیگه که از پیامبر اکرم میپرسن که چرا این همه در مورد بنی اسرائیل و قوم موسی در قرآن مطرح شده. پیامبر میفرماید که چون هر سوراخی که اینها خزیدن شما هم میخواید بخزید، هر بلایی که بر سر اینها آمد بر سر شما میخواد بیاد، به همین خاطر در قرآن این همه تأکید شده بر شر حال بنی اسرائیل و در احادیث و روایات هم مکررن اومده که تا سوال شده که مغضوب علیهم کی هستن، گفتن که یهود. تا ضالین سوال شده که کی هستن، گفته شده که منظور نصاراست. یعنی این دو گروه به عنوان بارزترین مصادیق مغضوب علیهم و ضالین در لسان احادیث و روایات مطرح هستند و شکی نیست که خب البته اینها از باب بیان مصداق هستند و مفسران هم تأکید کردند. جناب فیض کاشانی هم در تفسیر صافی تأکید کردیم مسئله رو، روایات رو گفته، بعد آخرش گفته نه، مغضوب کل و هر کسی است که خلاصه اسباب غضب رو فراهم کنه، اسباب غضب الهی رو فراهم کنه. ببینید یه مورد من خیلی سادش رو اینجا من عرض میکنم که بدونیم چقدر انسان راحت میتونه مغضوب باشه. همین حدیث معروفی که هست که ابغض الاشیا نزد خدا مبغوضترین اشیا، بغض و غضب یکیه در واقع، شکم پره. یعنی انسان میتونه در حالی که شکمش پره پره، یعنی مبغوض خداوند هست، بگه اهدنا الصراط المستقیم، با تجوید هم بگه غیر المغ. یکی از امامان جماعت هست، من بعضن میرم و همیشه وقتی قرائت میکنه ذهنم متوجه شه، اینطوری میکنه غیر المعبوبه، معبوبه، یعنی اصلا هیچ صدای زادی نمیاد، هوای دهنش رو خالی میکنه، به گمان خودش میخواد مثلا از مخرج حرف ادا بکنه. با صدای خودت بخون خب قشنگ دیگه، غیر المغضوب علیه. اون تأکیدی هم که فقها کردن در باب تجوید اینه که عرف یک زبان اونو قبول کنه، عرف یک زبان اینو قبول کنه. الان تابلو کردن به مساجد زدن، دوستان حتما دیدن، گفته که ببین اگه مغضوب بخونی با رزه، مغضوب بخونی معنیش اینه، معنا عوض میشه. زالین بخونی با رزه معنیش این میشه، ان امت بگی معنیش این میشه، الله سمد بگی مثلا نمیدونم معنیش سمد، معنیش میشه خدا نعوذ بالله مثلا کود شیمیایی چیه. نه، به خدا معنیش عوض نمیشه، هیچ طوری نمیشه، هیچ چی نمیشه. حضرت علی فرمود مازا یزر بلالن لحنهو، این لحن بلال چه اشکالی داره؟ یعنی هیچ ضرری نداره، هیچ مشکلی پیش نمیاد. اگه باور ندارید با هم بریم در جمع اعراب، در یک جامعه عربی مثلا مصر، بریم اونجا با لحجه خودمون، با لحجه فارسی خودمون بخونیم قل هو الله احد الله الصمد. من که با لحجه ترکی بگم، شما با لحجه فارسی، من بگم قل هو الله احد الله الصمد، خب کسی واقعا میاد گردن ما رو میزنه، کسی ما رو تکفیر میکنه، کسی میگه این داره کفر میگه. نه، اتفاقا خیلی خوششونم میاد، یعنی باری کلا داره قرآن میخونه، داره سوره قل هو الله رو داره میخونه. اونی که فقها تاکید کردن همینه که عرف زبان اون رو قبول کنه. شما میگید الله الصمد، همه میدونن که شما دارید سوره قل هو الله رو میخونید. هیچ کس فکر نمیکنه که شما دارید کفر میگید. هیچ کس گردن شما رو نمیزنه. حالا
ما گفت فلسفی من دیب را منکر بود در همون دب سخره دیب بود. شما خواهد با یه افرادی مبارزه کنی خودم از اون باید مفتی افرادی. نه این درصدی از افراد این مسئله این مداری افراد بکنن تجویر لازمه و مراجع ترسیم.
نه من میگم نه این
لحظه خیلی از من تو مخرج
نه این درصدی که عرض کردم که 99 درصد مردم غلط ادا میکنن. 99 درصد اونایی که به تعبیر از اتمام دهنشون رو کج میکنن، زبونشون رو این ور اونور میکنن، فکرشون رو مشغول میکنن، دارن غلط ادا میکنن. اگه با لهجه خودشون بگن غیر المغضوب علیهم خیلی صحیح تر است از نظر تجویدی، و از اتمام هم تأکیدش همینه. بله اگر میتونه خیلی خوب، اگر راحته، اگر فکرشو مشغول نمیکنه راحت، اگر لهجه خودشو بگه. اما اگر نمیتونه، اگر ذهنش مشغول میشه، اگر 50 سال گذشته همین الان هم ذهنش مشغول که آیا درست صدا میکنه یا نه، 30 سال، 40 سال، یه جای دیگه هست 30 سال، یه جای هست 50 سال در تعبیر ازتون، اگه بازم فکرش مشغوله خب ولش کن با صدای خودت قشنگ بخون، هیچ اشکالی هم نداره. حضرت علی میفرمان مازای از اون رو بلالن. حالا جناب بلال اصلا بحث مخجرف هم نبود، خود حرف اصلا جا به جا شده بود در لحن بلال. لحن یعنی خطا. اصلا مازای از اون رو بلالن لحنه. کی میگه لحن بلال اشکال داره؟ دستشو بلند کنه ببینم کی میگه بلال غلط داره میخونه. الان غلط سهله در مجامع قرآن. من خود
بلال به خاطر مسئله دوستت زبان سرشه، بعضی ها از انسان ها خودی که به خاطر مشکل زبانی که دارن نمیتونی یه حرف از مخرج بکنه. من مخرج ره ندارم. این خیلی این مسئله است که ما باید تلاش کنیم که خروف را درست ادا کنیم، کمون بی تدبر در قرآن بس بکنیم، خروف را درست ادا کنیم. حالا یکی تو این مسئله افراد تر بکنیم.
بله احسن. بله اگر راحته بله خیلی خوبه، اگر نیست نه. تأکیدی نشده که یک انسان لهجه خودش رو عوض بکنه. نه تنها تأکید نشده خب اگر مراجع این تأکید رو دارند پس قرائت خودشون غلطه، چون اکثر غریب به اتفاق مراجع، من خودم دیگه به حال یه خورده با مسائل تجوید اینا آشنا هستم، بر اساس اون آشنایی که دارم من ادعا میکنم که قرائت اکثر مراجع غلطه و نمازشون باطل. اگر نماز رو باطل میکنه، اولا که هیچ مرجعی نگفته که نماز باطل میشه، یه تعبیرهای دیگه گفتن، اما متاسفانه در بین مردم اینجا افتاده که اگر اینطوری ادا نکنی نماز باطل میشه. نه اصلا بحث بطلان نماز به هیچ وجه نیست. اگر یک مرجعی احیانا این رو گفته باشه نماز خودش باطل میشه. در رابطه با قرائت آیت الله بهجت، بعضی ها رو من دیدم، خودم شنیدم، بیان قرائتشون غلط. ما یه امام جماعتی داشتیم تو مسجد، بعد یه مدت بعد من رفتم دیدم این امام جماعت نیست دیگه. گفتم چی شد؟ کجا رفت؟ بعد اون جوانایی که اونجا بودن گفتن که قرائتش درست نبود، انداختمش بیرون. بله بعدها هم بنده خدا فوت کرد، یعنی دلشو شکوندم واقعا. نه اینجور چیزا واقعا مازا یزور رو هیچ اشکالی نداره، کسی واقعا نگفت اشکالی داره، بلکه برعکسش رو گفتن، گفتن نه هیچ اشکالی نداره، طرف با لهجه خودش بخونه، اگر مشکلی هم بود ملائکه تقویمش میکنند و درستش میکنند، مستقیمش میکنند. متاسفانه ما در رابطه با اهدنا الصراط المستقیم، در رابطه با سوره حمد، واقعا صراط مستقیم رو نرفتیم، بلکه به صراط های دیگه رفتیم، به سبیل های دیگه رفتیم، سبیل هایی که از روی هوا بوده، از روی هوای نفس بوده، چیزی که حضرت علی همیشه از آن میترسید و وصیت میکرد مبادا 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 دنبال هوای نفس بری. جناب علامه طباطبایی در المیزان کلمه صراط مستقیم رو به کار میبرند در رابطه با برخورد صحیح با قرآن و میفرمایند که ما در رابطه با قرآن، تفسیر قرآن، بیان قرآن، صراط مستقیم رو نپیمودیم. خب صراط مستقیم رو نپیمودیم یعنی چی؟ یعنی لغزیدیم به صراط های دیگه افتادیم، به سبیل های دیگه افتادیم، به زلالت افتادیم، گمراه شدیم. بعدش میگه که خب صراط مستقیم در رابطه با قرآن چیه؟ عنوان تدبر رو ایشون مطرح میکنه و بعد از توضیحات مختلف میفرماید که ائمه اطهار صراطشون این بود در رابطه با قرآن و هازا و صراط المستقیم در رابطه با قرآن و نوع روش های تفسیری که مطرح هست رو نقد میکنند و فرمایند که هیچ کدوم از اینها صراط مستقیم نبوده، بلکه اینها تطبیق بوده، منطبق کردن آرا و احوال خودشون رو با قرآن. خب یه صلواتی هم عنایت بفرمایید. خب دوستان زحمت کشیدن یک لیستی رو آماده کردن از فهرست مرتب شده آیات اصلی تحقیق موضوعی صراط مستقیم در قرآن که 58 ردیف هست و کلید واژه هایی که برای تهیه این لیست انتخاب کردن، یکی همون ریشه صراط هست سرته و یکی هم ریشه قومه 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 من تا از باب استقامت و مستقیم، یعنی دیگه هم خانواده های دیگر رو نیاوردن، قوام و قوم و قائم و یقوم و قوم، هیچ کدوم از اینا رو نیاوردن، فقط اون کلماتی که از باب استقامت بوده. بعد بالغ شده بر 58 ردیف، یعنی آیاتی که در اونها کلمه صراط و مستقیم یا استقامت، استقم، فاستقم، استقامو هست که ما در اینجا شروع میکنیم یک مروری بر این آیات میکنیم از باب این که خب قبلنم بارها عرض شده هستن تفسیر سوره شناختی آیات یکی از ارکان این روش استفاده از شیوه تحقیق موضوعی در قرآن هست که انشالله شروع میکنیم حالا تا هر چند آیه رسیدیم. قبلش من یه مطلبی رو یادم رفت در رابطه با سوره حمد عرض کنم که درسته حالا اسم کارگاه کارگاه تفسیر سوره شناختی آیه اهدنا الصراط المستقیم هست، منتها واقعیت مسئله همونطور که جناب استاد هم در مقاله این رو مکتوب کردند این است که سوره حمد یا فاتحه الکتاب واقعا قابل سوره شناسی نیست و نمیشه واقعا این سوره رو شناسایی کرد به خاطر ویژگی های خاصی که داره و به خاطر عظمت و جایگاه خاصی که داره، به خاطر جایگاه فاتحه الکتابی که داره، عدل قرآن هست. ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، در برابر قرآن عظیم قرار داره خودش، خودش قرآن عدل قرآن هست. و واقعا من خودم تجربه کردم هر موقع که خواستم به هر حال سیر کنم در سوره و هو حسیر، یعنی حسرت زده و واقعا ناامید برگشتم، یعنی واقعا انسان متحیر میشه که این سوره چیه. نه خاصیت سوره های کوتاه آخر قرآن رو داره، نه خاصیت سوره های بلند نصف اول قرآن رو داره، اصلا یه چیز دیگه است، یه چیز دیگه است واقعا. دوستان حتما این نگاه رو دوستان هم دارن، واقعا نمیشه کارش کرد. بیایی بگی مثلا سوره هم مثلا اینه و چند تا موضوع داره و این موضوعاتش هم چند تا مثلا زیر موضوع داره و کلا مثلا محورش اینه و مثلا میخواد اینو بگه اینا، که همونطور که بعضی از مفسران این کار رو کردن، خواستن سوره شناسی کنن اول تفسیرشون، آدم میخونه خب واقعا به تعبیر جناب علامه طباطبایی لا تطمئن الیه نفس، نفس زیاد قانع نمیشه، آروم نمیشه، یعنی ارضا نمیشه. سوره حمد واقعا اینه؟ نه، سوره حمد واقعا یه چیز دیگه است. بنابراین در این کارگاه وقتی میگیم تفسیر سوره شناختی آیه اهدنا الصراط المستقیم، این تعبیر سوره شناختی قدری مسامحه آمیزه. اما خب از این جهت که یک سیر بکنیم در آیات بعدی و در آیه بعدی و آیات قبلی، از این نظر ما گفتیم که تفسیر سوره شناختیه آیه اهدنا الصراط المستقیم. اما از این جهت که واقعا سوره حمد رو ما شناسایی کنیم و یک سوره شناسی جامع و کامل داشته باشیم و از اون نگاه به اهدنا الصراط المستقیم نگاه کنیم، نه، این واقعا امکان نداره. خب میریم سراغ آیات صراط المستقیم و قبل از اینکه سراغ این آیات بریم، باز سروران زحمت کشیدن البته تحت اشراف جناب استاد و تابلوهایی رو آماده کردن تحت عنوان سوره های صراط مستقیم بالغ بر 8 تابلو، اگر درست متوجه شده باشم. سوره صراط مستقیم 1، سوره صراط مستقیم 2، سوره صراط مستقیم 3، سوره صراط مستقیم 4, 5, 6, 7, 8 آماده کردند، یعنی اینها سوره مانند هایی هستند که به ما میگن که سوره صراط مستقیم چیست. حالا ما پیش از این که سراغ اون فهرست موضوعی آیات بریم، این سوره ها رو یک به یک مطرح میکنیم، اگه شد بعضی هاشون رو قرائت میکنیم با هم، تا انشالله با معنا و ویژگی های صراط مستقیم بیش از پیش آشنا بشیم. من اینجا سوره صراط مستقیم 3 رو دارم، اگر دوستان قرآن نزدشون هست، سوره مبارکی اعراف آیه 11 تا آیه 18. یا یا میخواد از همون سوره یک شروع کنیم. آیه سوره مبارکه انعام آیه 161 تا 163 انعام. بله 161 تا 163 جسارتا من میخونم، دوستان لطف کنن تکرار بفرماین. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
قل اننی هدانی ربی.
قل اننی هدانی ربی.
الی صراط مستقیم.
الی صراط مستقیم.
دینن قیمن. ملت ابراهیم حنیفا.
ملت ابراهیم حنیفا.
و ما کان من المشرکین.
ما کان من المشرکین.
قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی.
قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی.
لله رب العالمين.
لله رب العالمين.
لا شريك له.
لا شريك له.
وبذلك أمرت.
وبذلك أمرت.
وأنا أول المسلمين.
وأنا أول المسلمين.
خب این سوره صراط مستقیم یک ماست. سوره مانند، در واقع سوره مانندی که ما میتونیم در پرتو آن صراط مستقیم رو شناسایی کنیم. خب اگه دوستان به ویژگی های صراط مستقیم رسیدند در پرتو این سوره مانند، بفرمایند ویژگی یک صراط مستقیم چیه جناب شاددل؟ بله، مسئله اخلاص یکی از ارکان اساسی صراط مستقیم هست. یه جا انشالله میرسیم که میفهمید الا عبادک المخلصین هازا صراطی علیه مستقیم، اگه اشتباه نکنم انشالله میرسیم به اون. دقیقا هازا رو خیلی از مفسران گفتن هازا به اخلاص برمیگرد. هازا صراط مستقیم، اینه صراط مستقیم ولا. و نقطه مقابل اخلاص یعنی گرایش های مختلف این ور اون ور، همش چیه؟ زلالته، گمراهی، لغزیدنه، پرت شدن. تمام شد؟ احسن، عالی. خب نکته بعد، ویژگی بعدی کوتاه دوستان بفرمایند.
این دینی که پایداری که همین که بر اساس فطرت ماست و این دین فطری محکم، دین کسبی هم کامل شده منتقبانه این سرازی نیستم.
احسن، بله، دین حنیف صراط مستقیم همینه و همه انبیا بر همین دین مبعوث شدن. و ما کان من المشرکین، آفرین. شرک یعنی اگر بخواید خلاصه این دین رو پاره پارش کنید، هر کی بخواد کوچکترین تفرقی در دین ایجاد کنه، کوچکترین تقطعی در دین ایجاد کنه، فرقه بازی در بیاره، روی فرقها تأکید بکنه، مشرکه. مشرک همین، تعریف مشرک همین. و در قرآن هم صریحاً ولا تکونوا من المشرکین. بعد از آیه فطرت، آیه فطرت رو خداوند می‌فرماید فاقم و چکل دین حنیفه من فطرت الله التی فطر الناس علیها، ذالک الدین القیم. بعد آخرش می‌فرماید که ولا تکونوا من المشرکین. خب پس حالا دیگه از مشرکان نباشید دیگه. خب حالا مشرکین کی هستن؟ تعریف قرآن چی از مشرکین؟ ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینهم. مشرکین کسایی هستن که سوره روم 32 سوره روم 30 تا 32، من الذین ولا تکونوا من المشرکین من الذین، ببینید دقیقاً بدلون، من الذین فرقوا دینهم. دیندارانی هستند مشرکان، دیندارانی هستند که دینشون رو پاره پاره کردن، فرقه بازی داره بردن و کانو شیعن، شیعه شیعه شدن، و کانو شیعن کل حزب به ما لدیهم فرحون. هر کسی به آنچه که داره دلخوش، یه سری اعتقاداتی دست و پا کرده برای خودش، بعد خودش رو فرقه ناجیه میدونه. نحن ابناء الله و احباؤه، دقیقا همون حرفی که یهود زده رو این داره میزنه. لیست النصارى علی شی، این یکی میگه لیست یهود علی شی، این میگه نمیدونم خلاصه سنی ها هیچی نیستن، اونا میگه شیعه ها هیچی نیستن، اونا میگه نام یهودی ها هیچی نیستن، یهودی ها میگه مسیح ها هیچی نیستن، مسیح ها میگه غیر ما هیچی نیستن، همه اهل عذاب. این شرکه از این مشرک. و حضرت ابراهیم مشرک نبود؟ این مگه چیز مهمیه مثلا؟ یعنی کسی شک داره واقعا حضرت ابراهیم مشرک نبود؟ این همه در قرآن تاکید شده که آقا حضرت ابراهیم مشرک نبودا، این تاکید برای چیه؟ مثلا کسی تردید داره، کسی مثلا فکر می‌کنه حضرت ابراهیم نعوذ بالله بت پرست بود مثلا، چرا پس خدا این همه تاکید کرده در قرآن که آقا متوجه باشید یا خانم متوجه باشید حضرت ابراهیم مشرک نبود و ما کانن مشرک. در چندین جا این تاکید صورت گرفت. مشرک نبود یعنی چی؟ یعنی حنیف بود، یعنی اهل تفرقه نبود، یعنی به قالت الیهودو ما کان ابراهیم و یهودی هم ولا نصرانی هم، اصلا اسم مطرح نیست. هر کی روی اسمها و اسمها تأکید کنه مشرکه. مهم اینه که حضرت ابراهیم مسلم بود، مشرک نه، این مهمه. حالا اسمش هرچی بود، یهودی بود، نصرانی بود، اصلا عقل از سرشون پریده. حضرت ابراهیم قبل از اینا بودا، یعنی این اسم بازی ها باعث شده عقل از سرشون بپره. دارن میگن حضرت ابراهیم یهودی بود، مسیحی بابا، ابراهیم قبل از اینا بود. یعنی اونقدر اسم بازی کردن که اصلا عقل ندارن، اصلا به سفاهت رسیدن، سفیه شدن. مشرک یعنی همین. و هر کس خلاصه سراغ این اسمها و اسمها بده از صراط مستقیم جدا شده و لغزیده و جز زالینه. خب میریم سراغ سوره صراط مستقیم 2.
صراط مستقیم یعنی صراطی که هیچ وقت ظلم پیش داشت نشه، شرک پیش داشت نشه.
بله 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 بله. سر
ساعت سون کمتر یا زیادتر دینداری کرد، تبلیغ دین خدا هم کرد، ولی اصلا فرق سازی نکرد. اشاره ای به این که حالا بیاییم فرقه ای درست کنیم، گروهی درست کنیم، به من بپیوندید، با من من همراه بشید مرزباد که بوی حزب بخواست به بوی حزب بده صد سال تحکیده به خاطر هم
نصف
چطور صد سال دم از دین زد دینداری کرد دبیره دین کرد اشاره ای به تحذب و تفرق و فرسازی و احساسی و خاندرس کردن نانه
بله حسن تو کدوم سوال؟
که این جوابش بود
ها سواله حسن خون بله بله خب سوره صراط مستقیم 2 آیه 64 تا آیه 70 سوره مبارکه نساء هفتاد
برگشتیم یعنیم
سوره نساء
به ترتیب مصحف
میرم بله
ترتیب در نظر نداشت
بله حالا من طبق همین شماره گذاری که دوستان صورت دادن دارم پیش میرم حالا اگر ترتیب دیگه بهتره جناب
نه اولیش نساء میشه
بله خب حالا با هم بخونم بسم الله الرحمن الرحیم با هم بسم الله الرحمن الرحیم و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذالک الفضل من الله و کفا بالله علیما خب دوستان اگر نکته ای دادن در رابطه با تبیین صراط مستقیم بفهم
اللهم صل
علی محمد و آل محمد ویژگی صراط مستقیم در این سوره باره من الذین صراط الذین انعمت علیهم صراط کیاست
ولی اینجا یک سری از گروه ها را اسم میاره یعنی با اون حرفی که در مورد حضرت ابراهیم عرض شد که اینجا از نبیین از صدیقین از شهدا از صالحین به عنوان یک سری از ها به صورت طبیعی یا مثلا
گروه از سند فرقه نیست
خب فرق گروه با فرقه چیه خب اونم فرقه هم دیگه اونم یه گروه هم فرقه هم
اسم نیست در واقع
دسته بندی انجام نشد
خلاصه از یه جمعی جدا شدن، اینجوری نیست؟
جدا نیست، همین چون جدایی ندارن فرانستن در وزیشه فرقه هست، جداییه، اینجا جدایی نیست، در بین مردم هم و شرام مستقه با هم در این حال ندید ساده این عباد و رحمان همین در بین مردم هم ولی عباد و رحمان
معمولا فرقه ها ببخشید. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. به ذهنم رسید استاد، معمولا فرقه ها هر کدوم برای خودشون آداب و اصول خاص خودشونو دارن، یعنی وقتی مثلا میگیم این فرقه اون فرقه، یعنی هیچ ارتباطی به هم پیدا نمی کنن، در حالی که نبیین، شهدا، صالحین همه در یک مسیر دارن حرکت می کنن. اما فرقه ها، مثلا شما میگید بهائیت یه فرقه است، یه فرقه ضاله است، یه آداب داره، وهابی ها یه آداب دارن. فرقه ها معمولا قواعد خاص خودشون و مجزا از هم عمل می کنن، ولی نبیین، صالح ها و شهدا اینا همه در یه مجموعه قرار دارن. ببخشید.
خب میریم سراغ سوره سوم، سوره باره صراط مستقیم سوم، آیات آیات سوره اعراف از شماره 11 تا 18. سوره اعراف 11 تا 18. سنه اگه قرآن ندارن اونجا هست در اختیار. بله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین قال ما منعک ان لا تسجد اذ امرتک قال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين قال انذرني الى يوم يبعثون قال انك من المنذرين قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذموما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعين. خب دوستان ملازم می‌فرمایند که صراط مستقیم صراطی است که چیه؟ نشیمنگاه چیه؟ شیطانه. بله، لأقعدن لهم صراط مستقیم. حتی در یک حدیثی هستش که این صراط مستقیم که انباء سبیلها بهش وصله، بر سر هر سبیلی یک شیطان قرار گرفته، که من اگه اون روایت حدیث رو پیدا کنم خیلی خوب میشه، دعا کنید پیدا بکنم. بله، نه متاسفانه پیدا نشد. بله، مضمونش همینه که بر حال بر سر هر سبیل، یعنی سبیل های بسیار به این صراط مستقیم وصله، به تعبیر جناب استاد سعیدی مثل فیشبون، مثل استخوان ماهی. بله، بعد بر سر هر سبیل، محل اتصال سبیل به صراط، یک شیطانی اونجا، یک یا چند شیطان برها نشسته، لعقادن نه، و داره دعوت میکنه که بفرمایید، بفرمایید، مثل این راسته هایی که در بعضی از بازارها هست، در بعضی از بندها هست، بند ارومیه، دوستان نمیدونم مشرف شدن یا نه، هر کسی یه دونه تابلو گرفته دستش، از اون تابلوهای شبنمان نورم داره، اینطوری میکنم بدیم من. بله، حالا این آیه هم
من یه فارسی یک آیه تو ذهنم اومد، البته خب عربیش رو نمیدونم، ولی خب فارسیش چون چند سال پیش خوندم. خداوند میفرماید که اگر از ذکر من غافل بشید، من خدا به شما یه انسان دو تا شیطون بر شما میگمارم که از راه من گمراه بشید. من این صحبت شما منو یاد این
بله و من و من بله
خدا خدا گفته تو قرآن
من عرض هم ذکری بله نقیز ده و شیطان هم بله. بعد قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، لأقعدن، تأکید پشت سر تأکید، ثم لآتینهم من بین ایدیهم، از این ور از اون ور، از بالا، بالا که نیست، البته از چپ راست، ولا تجد اکثرهم شاکرین، همون بحث انعمت علیهم که مطرح شد، همه انعمت علیهم هستیم الحمدلله، الحمدلله الذی علاما اولان. مهم شکره، یعنی مسئله شکر یکی از مفاهیم کاملا اساسی که درگیر است با مسئله صراط مستقیم مطرح. شکر، اگر شکر نعمت رو به جا نیاوریم، یا مغضوب خواهیم بود یا ضالین، از صراط مستقیم جدا خواهیم شد. خب بریم سراغ اگه نکته دیگه هم هست.
صراط کاف هم اضافه شده، قبلا صراط اللذینه بود.
آره دیگه، صراط کل داره به تعبیر حضرت امام، شیطان داره در محضر حضرت حق تعالی داره تشر میره، به تعبیر حضرت امام. آره آره، یعنی تو صراط مستقیم در واقع برقرار کردی، تو صراط مستقیم قرار دادی، بهت میگم من تعبیر از اتمام این که تشهر میره برند. خب سوره صراط مستقیم 4، سوره حجر آیات شریفی 28 تا 44، که در واقع بازم بحث همون شیطان و سجده، سجده ملائکه به آدم و شیطان و بعد مهلت خواستن شیطان و اینهاست. اون تا اینجا تعبیر شیطان اینه که قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین. 28 تا 44 سوره حجر، الا عبادک منهم المخلصین. اینا رو شیطان داره میگه، اما دیگه به هر حال عباد مخلص یا مخلص تو دیگه، من دیگه راهی به اونها نده، اونا رو دیگه نمیشه کارش کرد واقعا. بعد خداوند در پاسخ شیطان میفرماید که قال، یعنی قال خداوند، هازا صراطون علیه مستقیم. این هازا رو خیلی از مفسران گفتن که منظور همین اخلاص، هازا صراطون علیه مستقیم. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. بحث عبادت که در سوره حمد هم کاملا دوستان ملاحظه می‌فرمایند، ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادی، وقتی بنده منه، یعنی بنا رو بگذاره بر بنده خدا بودن، اگه بنا رو بر این بگذاره، یه موقع انسان بنا رو بر چیزای دیگه میگذاره، یه موقع بنا رو بگذاره که بنده منه، اگه بنده من باشه شیطان دیگه ضعیف، اما اگه بناش چیزای دیگه باشه شیطان اونجا واقعا کاریه، میتونه کارهایی بکنه. این خیلی مهمه. ان عبادی یاک نعبدو، اگر واقعا یاک نعبدو هست، لیس لک علیهم سلطان، تو هیچ کاری نمیتونه بکنی، الا من اتبعک من الغابین، مگر کسی که اصلا این بنا رو برداره از بنای عبادت خداوند، این بنا رو برداره و دنبال تو بیفته. اتبعک من الغاوین و ان جهنم لما موعدها مجمعین لها سبعت و ابواب لکل باب منهم جزء مقسوم. حالا دیگه چون به حال فرصت نیست ما سری رد میشیم، والا از هر کدوم از این سوره باره ها میشه مؤلفه های متعددی رو در رابطه با صراط مستقیم در آورد. سوره صراط مستقیم 5 آیات 24 تا 27 سوره ابراهیم. 8 تا، بله آقای مهندس حامدی زحمت کشیدن 8 تا ارسال کردن، شما میتونید البته سوره دیگه اضافه کنید. بله بله بخون، بله بله اگر موافقید بخون. بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمتا طیبتا کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین بإذن ربها و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون و مثل کلمت خبیثت کشجرت خبیثت اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره و یذل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء. خب آقای مهندس صامدی، شاهد بحث در این سوره وارد کجاست؟ صراط مستقیم ما نمیبینیم اینجا.
بسم الله الرحمن الرحیم. من درس پس میدم پیش استاد، ولی یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره، شاید اون سیر اصلی صراط مستقیم باشه که یک ویژگی افراد ثابت قدم در صراط مستقیم رو داره بیان میکنه خداوند.
بله در واقع معنای اهدنا رو داره بیان میکنه که در حادیث هم هست از امیرالمومنین علیه السلام، اگر اشتباه نکنم، که معنای اهدنا رو فرموده ثبتنا، ثبتنا، خدایا ثابت کن ما نلغزیم. اگه نکته دیگه هست بفرمایید.
مستقیم هم معنا میشه، مستقیم هم یعنی تثبیت شده.
بله در معنای مستقیم، بله گفتن مستقیم معنی تثبیت شده است. بله
همواره تثبیت شده،
از هم شما خارج از این سوره واره نه آیه بعدی شو رفته خارج از بله احسن بله نعمت بله کلن حالا از این محدود فراتر بروید نوعا در این سیاق ها بحث نعمت شکر زلالت مخصوصا زلالت قطعا من میتونم بگم در همه این آیات به نوعی مطرح حالا چه با کلمه زلالت چه با کلمات مترادف آوین و چیزهای دیگه حتما مطرحه و این زالین رو داره باز میکنه
توی این سوره گونه من یه چیز دیگه هم به ذهنم میرسه من بیام این ور صدام اکو میشه بحث اصل و ثابت و فراف سما یه نوع حالا من تداعی ذهنیم از کامپیوتر مدیا و رسانه رو اگه در نظر بگیریم که عامل اتصال هست یک نوع حالا اتصال زمین به آسمان رو داره نشون میده که انگار صراط مستقیم اون مدیا یا رسانه اتصال انسان به خداست یعنی مسیر هست از اون اصلها ثابت و فراف سما من به نوعی دارم اینو میگیرم
احسن احسن بله 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 همین ها رو گفتم بله بله احسن خب سوره باره دیگه بعدی در سوره یاسین هست همون آیات معروف که هممون آشنا هستیم این مجموعه رو بخونیم بسم الله الرحمن الرحیم آیات 60 تا 67 سوره مبارکه یاسین بسم الله الرحمن الرحیم الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و نعبدونی هذا صراط مستقیم و لقد اضل منکم جبلا کثیرا افلم تکونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون خب الم اعهد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین این عدو و مبین بودن شیطان هم واقعا در رابطه با همین صراط مستقیم معنا میشه مطرح میشه عدو و مبین یعنی شیطان یک عداوت کاملا خاصی داره با انسان عداوتی که نباید با عداوتهای دیگه مقایسه کنیم با عداوتهای مثلا پسر خاله و دختر خاله و مثلا مقایسه. اصلا قابل مقایسه یک عداوت کاملا خاص کلمه مبین طبق تعریفی که جناب استاد دارن به معنی خاص و ویژه و غیر قابل مقایسه مبین یعنی مبادا 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 این عداوت رو با عداوت‌های دیگه مقایسه کنیم مبین بین خاص ویژه تک جدا خب کی معنا میشه این عداوت مبین شیطان کی معنا میشه وقتی که صراط مستقیم مطرح باشه صراط مستقیم شیطان خوب میدونه که این صراط انسانها رو مستقیم میکنه انسانهای خوابیده انسانهای نشسته تنبل، انسان‌های افتاده، سرنگون. افمن یمشی مکبن علی وجهی اهدا امن یمشی سوین علی صراط مستقیم. انسان‌های مکبن علی وجهه، شیطان خوب میدونه که صراط مستقیم، که انشالله میرسیم در بحث حدیثیمون که در احادیث هر صراط مستقیم قرآنه، تو خود قرآن هم آیاتی هستش که صریحاً اشاره میکنه که قرآن صراط مستقیم. شیطان خوب میدونه که صراط مستقیم انسانها رو مستقیم میگه، من شاء منکم من یستقیم، این هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم. کی میخواد مستقیم بشه؟ هر کی میخواد مستقیم بشه، یا این کتاب استقامت، لمن شاء منکم ان یستقیم، هر کی میخواد مستقیم بشه، هر کی از این کجی و ناراستی و اعوجاج و افتادگی و سرنگونی و واژگونی خسته شده و میخواد پاشه، استقامه یعنی پا شد، روپا شد، پایدار شد، استوار شد، این ذکر میتونه دستشو بگیره و شیطان اینو خوب میدونه و خدا عهد بسته با انسان، علم عهد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان، خدا مشخصا در رابطه با عبادت شیطان عهد بسته با انسان. در قرآن خب تعبیر این شکلی ما فقط در رابطه با عبادت شیطان داریم که خدا مستقیما عهد بسته باشه، عهد بسته که شیطان رو عبادت نکن، عبد شیطان نباش. عبدمون معنای خیلی ساده‌ای که میشه گفت و مفسران بزرگ گفتن، من دارم اینجا متأسفانه میترسم نتونم پیدا بکن، اینه که همون حرف گوش دادن خودمون، حرف گوش دادن. به عبد چرا عبد میگن؟ به برده، بنده چرا بنده میگن؟ چون حرف گوش میکنه، هرچی بگی میگه چشم. حالا ما ببینیم به چی چشم میگیم، به کی چشم میگیم. بنده اون هستیم، به شکم چشم میگیم، بنده شکمیم، به این و اون چشم میگیم، بنده این و اون هستی، به خدا چشم میگیم، بنده ایخ، به هوای نفس. افرعیت من اتخذ الههو هوا، افرعیت چقدر جالبه، افرعیت یعنی دیدی، میتونی تصور کنی کسی که خداش خودشه، خداش هوای نفسش، یعنی چه خداش خودشه؟ یعنی به خودش چشم میگه، هرچی دلش میخواد میگه چشم، دلم میخواد الان بگیرم بخوابم، چشم، الان خوشم نمیاد بیدار باشم، چشم، مهم نیست خدا چی خوشش میاد، بابا خدا خوشش میاد که تو الان بیدار باشی، نه من الان میخوام بخواب. این الان یه مثال خیلی کوچیکش، همینطور اون تصوری که ما از عبد و عبادت داریم این حالا نمیدونم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی و من آیا عهد نبستم؟ اگر نبستم که خب هیچ، عهد بستم یا نبستم؟ اگر نبستم که باش برو هر کی رو میخوای عبادت کن، اما اگر عهد بستم یعنی خدا میخواد بگه من عهد بستم که فقط مرا عبادت کنی، عبد من باشی، خب پس دیگه دنبال شیطان نرو، هازا صراط مستقیم، این کار تو رو باعث میشه تو مستقیم بشی، تو استقامت داشته باشی، تو راست باشی، به نفع خودته. اگه میخوای مستقیم باشی، لمن شاء منکم ان یستقیم. ولقد ازل منکم ظالین، ولقد ازل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. عقلم اینجا معنا میشه. هر کی میخواد معنای عقل رو بفهمه بسم الله. عقل یعنی همین، یعنی هر کی دنبال شیطان میره عاقل نیست، هر کی از شیطان دور میشه عاقله. عقل یعنی تعریف قرآن از عقل با تعریفات ما فرق میکنه، همونطور که تعریف قرآن از خیلی چیزا با تعریف ما فرق میکنه. خب سوره بعدی عبادت خدا. آره همه، خب همه بنده هستن دیگه، طبق سوره مبارکه کافرون که خوندیم، یه بارم بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. همه عبد هستن، همه عابد هستن، همه عبادت میکنن، ولیکن معبود فرق میکنه. و صراط مستقیم صراطی است که انسان در اون صراط دنبال معبود پیامبر اکرم باشه. که ببینید پیامبر اکرم واقعا کی رو عبادت میکرد؟ چرا این همه تأکید شده؟ چهار بار تأکید پشت سر تأکید که از زبان پیامبر اکرم، که متوجه باشید معبود من با معبود شما فرق میکنه. ما کی باید دنبال این فرق ها بریم؟ صراط مستقیم بر اساس خیلی از آیاتی که تو این فهرست اومده صراط انبیاه و در آخرت هم خیلی ها حسرت میخورن که ای کاش پامونو میذاشتیم در جای پای انبیا، کاش یه خورده شبیه انبیا میشدیم، نتبع الرسل، کاش پیرو انبیا بودیم به جای اینکه پیرو اینون باشیم در هر چیزی از نظر فکری عملی، کاش یه خورده شبیه انبیا میشدیم.
یا به عبارت دیگه این بشارت ها و نذیر های رب ما، بشارت ها و نذیر های رب پیامبر رب ما میکنه.
بله
لحاظ اختصاصی.
بله احسن. همه انگیزه من برای ادامه مسلمانی این است که پیامبر اکرم و انبیا با ما فرق میکردن، یعنی اونها یه چیز دیگه بودن، یعنی یه رفتارهای دیگه داشتن، مثل رفتارهای ما نبودن.
استاد ببخشید، راه پیامبر، راه علی، راه امام زمان فرقه سازی نیست؟
همین، ببینید این امامت و نبوتی که نزد ما هست، بله، یعنی این بیانی که ما از امامت و نبوت داریم، بله، همش فرقه است، همش فرقه است، چه در بحث امامت و چه در بحث نبوت.
یعنی بحث امامت فرقه سازیه؟
اون بحثی که ما داریم، اون بحثی که ما ایران، اون دیدگاهی که ما داریم، اون پرورش بحثی که ما در بحث امامت و نبوت داریم، بله، حاصلش فرقه سازیه. اما خب دیدگاه قرآن رو اگر نگاه کنیم واقعا اینطوری نیست. واقعا الان ببینید همین بحث دین، الان ما میگیم دین یهود، دین مسیحیت، دین اسلام، اما خب خود قرآن واقعا مسئله رو اینطوری مطرح نکرده. اصلا قرآن حرفی از ادیان نمیزنه. قرآن یک جا شما نمیبینید که از یک دینی اسم ببره. اگر سراغ دارید بفرمایید یه آیه بیارید که قرآن بگه دین یهود، دین مسیح، دین مسیحیت. البته خب از پیروان ادیان سخن میگه، میگه مثلا یهودیان این رو گفتن، اونایی که اسمشون رو نصارا گذاشتن اینو گفتن، اونایی که اسمشون رو یهود گذاشتن اینو گفتن. اما بیاد بگه مثلا آقا ما چند تا دین داریم، یکی یهود بعد فلان و یکی هم اسلام، اسلام بذاره در کنار اونها. شما یک آیه سراغ ندارید واقعا. این چیه؟ قرآن از دین صحبت میکنه و اون دینم چیه؟ دین اسلام. دین اسلام یعنی دین حضرت عیسی، دینی که حضرت عیسی آورد دین اسلام بود، دینی که حضرت موسی آورد دین اسلام بود، دینی که پیامبر اکرم آورد اسلامه، حضرت ابراهیم اسلام داشت دینش اسلام بود، بعضی از پیروان حضرت عیسی مسلم هستند، بعضی از یهودی ها مسلم هستند، خیلی هاشون کافرند، و بعضی از مسلمان ها مسلم هستند، خیلی هاشون کافرند، خیلی هاشون مشرکند. این خلاصه آیات قرآنه. اکثر مسلمان ها مشرک هستند، اکثر یهودی ها مشرک هستند، اکثر مسیحی ها مشرک هستند، قلیلی از مسلمان ها مسلم هستند، اکثران کافر هستند. بحث دینه آقا ما یک دین در دنیا داریم، اونم دین اسلامه. هر کی مسلم باشه خوش به حالش، هر کی نباشه بد به حالش، حالا اسمش هر چی میخواد باشه. خب
ما اونجایی که ما میگیم که بعد خبیلی صورت لازم انعن تحلیقین این از صدیقین شهدا یا اینا راه علی اینا همه تا هم صراط هم برای شما راه گم نکنیم. اونجا مثلا ما باید دنبال این ماشین برو، این همه تو یک راه هم
تو هم بسته. من هم همین بود، من با دوست از این فرقه ها صحبت میکردم.
این بسته فرقه
نیم؟ نه، برای خودم میخوام روشن بشه. اونجا صحبت این شد که میگفتن که خب ما یقین داریم راهمون درسته. خب ما هم یقین داریم راهمون درسته. بس اینجا بود من سوالم بخوام این روشن بشه برام. یعنی ما رفتیم دنبال این فرقه، من یقین دارم این راهش درسته، براش مشتبه شده، ولی برای خود من یقین دارم این راه من درسته.
میگم ببینید
اونم میگه من یقین دارم راه هم درسته.
بله عرض میکنم.
اون دیگه ما اکثر نامن رسول نداده یا طابه دیگه نشون داد رسولی تران دارم دنبال هم میرم.
بعد این شرع انجامه دوتو فرمودن یه راهه صرف نسل همون یه شرع علکم و شریعت ها متعددن. شما تو اون راهی که دارید میدید اونا گفتن این شاخص ها رو گذاشتن، این شاخص هن اون شاخص ها بزن همه تو سرده مستقیم هن همچون خود من هم درمان میگه ساله این شهده اینا رو داره فنوان قلبون که شما بزنید سراتی یا نه گم نکنید.
اصلا همین آیه که استاد فرمودن شرع لکم من الدین ما و صابهی نوحا و الذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی. چی شرع کردیم، چی تشریع کردیم برای همه انبیا، چی گفتیم به اینا؟ ان اقیم الدین و لا تتفرقوا فیه. بله ان اقیم الدین و لا تتفرقوا فیه، متفرق نشید، تفرق بازی نکنید. کبر علی المشرکین ما تدعوهم الی. برای مشرکان خیلی سخته که ادیان بیاد دین بشه، مذاهب جمع بشه، فرقه ها جمع بشه، چون کاسه کوزه شون جمع میشه، چون نونشون قطع میشه. مشرک یعنی کسی که با این فرقها، با این فرقه ها، با این تمایزها تغذیه میکنه. خب سخته دیگه، کبره علی المشرک خیلی سخته، پشتشو میشکنه. اتفاقا این آیات در سیاق هم این آیات صراط مستقیم هستش. حالا قبل و بعدش هم اگه نگاه کنید بحث صراط مستقیم هست. و ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم همه این تفرقه ها فرقه ها از روی چیه؟ بغیه. و ما تفرقو الا من بعد ما جامون بغ علم و بغیم بینمون. یک چنین شیری خدا هم نافرید. اینا همش اون حضرت علی که شما میفرمایید خودش میتونه فرقه ساز باشه، حضرت علی ماست. اما حضرت علی که واقعا در جهان خارج بوده و هست، یک حضرت علی است که با حضرت امام حسن فرقی نداره، با اون یکی فرقی نداره، یک نور واحده. توجه میکنید روح گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای مردان خداست. اینا مردان خدا هستن. مردان خدا که خب متفرق نمیشن. اگه مرد خدا هست، حالا چه انبیا چه اولیا و اوصیا، همه این گرگان و سگان هستن که متفرق هستن.
این کلمه فرقه یه ذره توش منفی به کار رفته، احتمالا از اون افرادی هم که جمعی را تشکیل دادن دنبال یه کاری هستن، بهشون بگی یه شما یه فرقه این دوستم نداشته باشن، بهشون بگی فرقه هستن.
و این از لحاظ این که یه گروهی یه جمعی دنبال یک کاری باشن، این به نظرم مخالف با اسلام و قرآن اینا که نیست. مثلا یه جمعی دنبال یک کاری باشن، نگیم اسمشو فرقه، منتها به هر قیمتی نه. یعنی مثلا اگر حضرت علی علیه السلام یه روزی قدرت دستش رسید، به اومد به کار مردم رسید، یعنی با اون جمعی که داشت، ولی از اول به هر قیمتی نخواست اینو به دست بیاره. این مهمه که مثلا خب این که ولو بلغ ما بلغ، من باید مثلا
در رابطه با دین میگه، در رابطه با دین اگر تفرقی صورت بگیره، تفریقی، فرق و دینم، در رابطه با دین، با چیزای دیگه کاری نداریم، با خودتونه، بحثای سازمانی و نمیدونم اینا دیگه به شما مربوط میشه. ولی در رابطه با دین هر کی میخواد خلاصه فرق بازی در بیاره، خلاصه
روح دین سازگار،
بله سازگار نیست، با صراط مستقیم سازگار نیست.
وحدت اینجا دیدیم مشخص شده، وقتی دین کامل گفته میشه به دین اسلام، این یه روزایی قدیم دین کامل رو معرفی میکنن، یعنی دیگه همش گذاشته شده کنار و فقط همین یک دین هست.
ادیان دیگه؟
هرچی، هر فرق و گروه و ادیان دیگه بعد.
یعنی سوال میکنید شما یا؟
توضیح میدم زمانی که تو اعتقادی دین رو کامل میکنم اکبر تو لکم دین رو کام، یعنی همین یه دونه دینه دیگه، دیگه هرچی پشتش بوده دیگه
دین اسلام در واقع. منتها خب همین دین اسلام، همین دین اسلام عظمتش همینه، عظمتش به اینه که سایر ادیان رو به رسمیت میشناسه. یعنی عظمت اسلام اینجاست و الا میشد چیزای دیگه،
ولی کامل شدی ادیان دیگه. من اینو میگم، یعنی دین اسلام کامل شدی ادیان دیگه، ادیان دیگه آمده تکامل پیدا کرده در دین اسلام.
دین اسلام در ردیف ادیان دیگه اصلا نیستش. توجه میکنید دین اسلام، این واقعا ظلمه به اسلام که ما بگیم آقا ما دین مثلا یهود داریم، مسیحیت داریم و اسلام داریم، که اسلام کاملتر از ایناست. یعنی اینا کامله، حالا اسلام کاملتره، یا این مثلا ناقصه، اسلام مثلا کامله. نه، اسلام واقعا مقامش این نیست، همونطور که قرآن مقامش این نیست. قرآن مقامش این نیست که در کنار سایر کتب قرار بگیره. قرآن مهیمن بر سایر کتاب هاست. قرآن بگیم مثلا حضرت موسی اژدها میکرد، حضرت موسی نمیدونم مرده زنده میکرد، بعد قرآن هم پیامبر اکرم هم قرآن را آورد به عنوان مثلا معجزه. هر کسی یه معجزه‌ای داره، معجزه پیامبرم قرآنه. نه، اینا واقعا تعریف قرآن نیست، اینا جایگاه قرآن رو مشخص نمی کنه. قرآن اصلا نه تنها معجزه‌ای در ردیف این معجزات نیست، بلکه قرآن اصولا اومده بساط معجزه رو اصلا جمع کنه، بساط معجزه رو جمع کنه و بگه که اصلا دیگه نیازی به این چیزا نیست. لیوزهره و علی دین کله، قرآن اومده مسئله دین رو دیگه حل بکنه. قرآن اومده یک دین مهیمن مطرح کنه که در پرتو هم دیگه تفرق اصلا معنا نداره، دیگه ادیان اصلا معنا نداره. خب
تفکری که تو جامعه ما پیچیده اینطوری میکنن که مثلا دین تکامل یافته است، این اصلا غلطی که ما فقط یه دین اسلام بیشتر نداریم، از آدم تا خاتم دینشون اسلامه، اون شریعت ها متعدد بودن. اونم که میگه الیوم اکملت لکم، میخواد بگه جزء شریعتی که مال پیامبر اکرمه، امروز در آخرین فصل شما دارم میگم، این معنیش اینه که این تکامل یافته اونه. دین آسمانی یکی بیشتر نیست، این دین عند الله الاسلام،
این
غلطیه که ما آرتیز میکنیم.
بله، این اتمام نعمت و اکمال نعمت و اتمامی که در قرآن هست در مورد چیزهای دیگه هم هست. مثلا یه جای حکمی رو مطرح میکنه قرآن، مثلا حکم وضو رو خب بیان میکنه بعد آخرش میگه ببینید این دیگه واقعا اتمام نعمت، بله یتم علیکم نعمت او. ببین من دیگه اینجا سنگ تمام گذاشتم، مثلا یک مادر که هر روز مثلا به بچهش میگه یه کاری میکنه بعد میگه که ببین دیگه این دیگه واقعا آخرش خدا، این دیگه واقعا من سنگ تمام گذاشتم، واقعا اتمام نعمت کردم برات، در حالی که فردا هم باز اتمام نعمت دیگه، پس فردا اتمام نعمت دیگه. این اکمال و اتمام در قرآن به این یعنی هر کدوم از این حکم ها، هر کدوم از اینا رو دست کم نگیرید، اینها رو دست کمشون نه، اینا خیلی زیاد هستن، اینا خیلی خلاصه نعمت های بزرگی هستن، اینا واقعا از روی لطف و رحمت خدا ما اینا رو داریم به شما بیان. اگر رحمت ما نبود، اگر ما رحمان نبودیم، اینها رو به شما بیان نمی کرده، شما رو همینطوری فی ظلال مبین رها می کردی. خب یه صلوات هم عنایت بفرمایید.
استاد ببخشید، اصلا جایی توی قرآن داریم که یهودیت و مسیحیت رو دین معرفی کرده باشه؟
اصلا نه. هستش مثلا کسایی که اسم خودشون رو یهود گذاشتن، مثلا قائلن که فلان غالت الیهود، و غالت الیهود اصلا به این معنی نیست که ما دینی به نام دین یهود نازل کردیم، نه، ما دین اسلام نازل کردیم برای همه انبیا، ما فقط اسلام نازل کردیم. اسلام هم فقط اسم نیست، دین اسلام، دین اسلام اسم نیست، اسلام حقیقت هویت خدا با اسم اصلا مخالفه. بله دینه هم. ما کان ابراهیم و یهودی هم ولا نصرانی، این اسما چیه گذاشتید رو ابراهیم؟ ابراهیم مسلم بود و سلام، مسلم هم اصلا اسم نیستش، یک حقیقت هویته. بله در رابطه با صراط مستقیم حضرت امام هم یک بیانی دارند خیلی جالبه، اگر اجازه بفرمایید من بخشایی از اون رو بخونم، هم در تفسیر سوره حمد و هم در بحثای دیگه شون. اگر در این عالم به راه راست نبوت و طریق مستقیم ولایت قدم زده باشی و از جاده ولایت علی ابن ابی طالب وجاز پیدا نکرده باشی و لغزش پیدا نکنی، خوفی برای تو در گذشتن از صراط نیست، صراط آخرت رو می‌فهمی، زیرا که حقیقت صراط صورت باطن ولایت است، چنانچه در احادیث وارد است که امیرالمومنین صراط است و در حدیث دیگر است که ما ایم صراط مستقیم، نحن صراط المستقیم، و در زیارت مبارکه جامعه است که انتم السبیل الاعظم و صراط الاقوم، و هر کس در این صراط به استقامت حرکت کند و پای قلبش نلرزد در آن صراط نیز پایش نمی لغزد و چون برق خاطف از آن بگذرد. صراط مستقیم الهی از اینجا شروع می شود. یه ایام امتحانات و تصحیح برگه ها، دوستانی که تو این کارها هستن می دونن که در روند تصحیح اوراق امتحانی اولین کاری که یک استاد یا معلم میکنه اینه که میزان رو مشخص میکنه، یکی از برگه ها رو به عنوان میزان خلاصه مد نظر قرار میده که میفرماید صراط حضرت علیه، معنیش اینه، یعنی خدا واقعا برگه امتحانی حضرت علی رو به عنوان میزان قرار میده در تصحیح اوراق. صراط مستقیم الهی از اینجا شروع می شود. جسر جهنم از دنیا تا بهشت امتداد دارد و شما الان در بین راه هستید و در صراط هستید. ما الان در صراط هستیم، همان صراطی که یک طرفش دنیاست یک طرفش عاقبت، و ما الان در صراط داریم حرکت می کنیم. این پرده که برداشته شد، آن وقت صراط جهنم که از متن جهنم می‌گذرد، یعنی آتش دورش را گرفته، این از وسط اینجا می‌گذرد. باید از اینجا عبور کنید. دنیا همین جور است. فساد که همان آتش است بر شما احاطه کرده، باید از همین بین فساد عبور کنید، به طوری که سالم عبور کنید. ما همه در صراط هستیم. باطنش در آن عالم ظاهر می شود و در اینجا هر انسانی صراطی مخصوص به خود دارد و در حال سیر است. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، صراط هر کسی به اندازه وسعش. یا در صراط مستقیم که منتهی به بهشت می شود و بالاتر، و یا صراط منحرف از چپ یا منحرف به سوی راست که هر دو به جهنم منتهی می شود، و ما از خداوند منان آرزوی صراط مستقیم می کنیم. اهدنا الصراط المستقیم. اختیار با شماست که این دو راه را اختیار کنید، یا صراط مستقیم انسانیت را، یا انحراف به چپ یا انحراف به راست. از هر طرف انحراف باشد از انسانیت دور می شود، هرچه جلوتر برود دورتر می شود. کسی که از راه مستقیم منحرف شد، هرچه پیشتر برود دورتر می شود از راه. اگر از راه مستقیم انسانیت دور شد، یعنی آن راهی که انبیا آمدن معرفی کنند، آن راه را مأمورید برای اینکه آن راه را معرفی کنند، مأمورند برای اینکه آن راه را معرفی کنند. خدای تبارک تعالی در سوره حم میفرماید که اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، آنهایی که تو به آنها نعمت دادی، آنها را منعم کردی، رحمت را بر آنها وارد کردی، هدایت را بر آنها وارد کردی، غیر المغضوب علیهم. مغضوب علیهم یک طایفه‌اند منحرف، ضالین هم یک طرفند منحرف، از هدایت دورند و هرچه پیشتر بروند دورتر می شوند. یا صراط مستقیم است که یک سرش جسر جهنم یا طرفش طبیعت است، یک طرفش بهشت است. آخر مرتبه بهشت لقاء الله است، آنجایی است که غیر انسان هیچ کس راه ندارد. و الا آخر بحثای مفصلی رو از اتمام مطرح کردن که دیگه من ادامه نمیدم. مراجعه کنید به شرح 40 حدیث و کتاب معاد از دیدگاه امام خمینی صفحه 341 تا 341 تا 344. خب دوستان، اگر تا اینجا بحثی ندارن، ما فهرست موضوعی آیات صراط مستقیم رو یک مروری بکنیم. و ببینیم که آیا از این آیات میشه در شناسایی صراط مستقیم کمک گرفت یا نه. ردیف اول سوره تکویر هست که کلمه یستقیم به کار رفته درش، آیه 28 سوره تکویر، لمن شاء منکم ان یستقیم. و ما بهش اشاره کردیم در میان مباحث و من نکته‌ای که به هر حال قابل ذکر عرض می‌کنم، دوستانم اگر نکته‌ای ذهنشون رسید که حتماًم میرسه بیان بفرمایید. اینجا صریحاً عنوان شده که قرآن صراط مستقیم است. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، هدایت میکنه به صراط مستقیم. اقوم یعنی صراط مستقیم. البته کدوم قرآن؟ قرآنی که با همین قرآن صراط مستقیم برخورد با این قرآن رو ما پیدا کنیم و با صراط مستقیم به سوی قرآن برویم، نه با سبیل های کج و موجی که در پرتو اون سبیل ها قرآن نه تنها للتیه اقوام هدایت نمی کند، بلکه انسان ها را یه جوری بار می آورد که خوابیده، نشسته، افتاده، سرنگون. حافظ کل قرآنه اما سرنگونه، استاد تفسیر اما سرنگونه، یمشی مکبن علا وجهه. اینا تعبیر نهج البلاغه رو من بکنم اینجا همراه دارم که جناب استاد قبلا زحمت کشیده بودن. در برخورد با قرآن دو جور میشه با قرآن برخورد کرد. یه جور این که قرآن امام ما باشه و یه جور این که ما امام قرآن باشیم. کأنهم ائمة الکتاب، انگار اینا امام کتاب هستن، امام قرآن هست. به گونه برخورد میکنن که انگار قرآن محتاج این هاست. قاری قرآن به گونه‌ای برخورد میکنه که، یعنی زبان حالش و بعضن البته زبان قالش اینه که اگر من نباشم این قرآن چه حلیه‌ای دارد؟ حلیه ندارد اصلا، زینت ندارد. هنرمند اسلام، هنرمند جامعه اسلامی به گونه برخورد میکنه که زبان حالش و قالش، البته قالش هم من شنیدم، هنرمندان سینما و که گفته اگر هنر من نباشد زبان قرآن برد ندارد. اگر من این سریال رو درست نکنم این داستان قرآنی جذبه‌ای ندارد، باید هنر من اضافه بشود تا قرآن برد داشته باشه. حالا من حرفی ندارم، هنرش خیلی خوب اینا، منتها این منطق منطق درستی نیست. مفسر قرآن، مفسر قرآن به گونه‌ای می نشیند در جایگاه تفسیر که همگان این تصور، اگه این آقا نباشد قرآن اصلا حرفی برای گفتن نداره. من یادم زمانی جلسات تفسیر می رفتیم، یک مفسر عالی قدر یه آیه رو مطرح می کرد، یه ماه در موردش حرف می زد، بعد همه دهنشون باز می موند. بعد اون حاصل این جلسات این بود که اگر این آقا نباشه قرآن حرفی برای گفتن نداره. این از مفسرش، اون از قاریش، این از خطا، اگه خط من نباشد. بله، چنه هم ائمت الکتاب، و قرآن میشه یک قرآن ضعیف، محتاج، محتاج به هنرهای مختلف، محتاج به تخصصهای مختلف که ذره‌ای به هر حال جذبه بید. نه، این قرآن هیچ استقامتی به بار نمیاره. نه تنها یهدی للتی اقوام نیست، بلکه جامعه‌ای که این قرآن تربیت کند یک جامعه، اینا همینجا هستش که زمانی میرسد که حافظ قرآن، فراموشکارترین انسان نسبت به قرآن، حافظ قرآن، حافظ کل قرآنه. اما اگه بخوایم یه نفر مثال بزنیم به عنوان فراموشکارترین انسان نسبت به آیات الهی، همین آقاست. از روز قیامت کور محشور میشه و همین خدایا من که چشم داشتم فلان، نه کذالک اتت که آیات دونا و نسیته ها و کذالک قیامت تونسون. تو اهل فراموشو بودی، خودت رو حافظ میدونست. بعد سوره جن رو داریم و ان لو استقاموا على الطریقه لسقیناهم ماء غدقا. و ان لو استقاموا على الطریقه، دوستان میبینند که اینجا کلمه مستقیم به صورت فعل اومده، استقامو، تو اون آیه معروف سوره احقاف هم انشاءالله میرسیم، شاید هم نرسیدیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقامت میورزن، صراط مستقیم، صراط استقامت ورزیدن. روی کدوم طریق؟ طریقی که احد من السیف، از شمشیر تیزتره. سوره ملک داریم، افمن یمشی مکبن علا وجهی اهدا امن یمشی سوین علا صراط مستقیم. راه رفتن دو جوره، یکی سرنگون، مکبن علا وجه، یکی هم سوین علا صراط مستقیم. خب این صراط مستقیم چیه؟ ادامه آیات اگر ترجمه بفهمید، صراط شکر، قلیل ما تشکر، قل هو الذی انشأکم و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده قلیل ما تشکرون. چه صراطیه؟ صراطیست که در اون صراط انسان فقط خدا رو میبینه و همه چیز رو دست خدا میبینه، همه چیز رو، فرمول ها رو کنار میگذاره. نه اینکه کنار بگذاره، نه، فرمول ها خیلی خوبه، حرکت باد و نمیدونم هواد جا به جا میشه، باد تولید میشه، نمیدونم پرنده بال میزنه، کلاغ، این بال باعث میشه که نمیدونم هوا چی بشه، بعد تو آسمان بمونه نیفته، همینه. اینا رو به بچه ها یاد میدن، در حال که نه، اگر خدا، اگر رحمان نبود، کلاغا می افتادن پایین. این رحمانیت خداست که باعث شده کلاغا قطار قطار تو آسمون دارن میرن. ما یمسکهن الا الرحمن انه به کل شیء بصیر. اگر ذره خدا، رحمانیت خدا یک لحظه قطع بشه، همه کلاغا می افتن، همه هواپیما، همه کشتی، همه هر جاری از جریان باز میمونه. اولا میاره اولا تایره، نگاه نمی کنه، نه نمی کنه، فکر میکنن دارن نگاه میکنن، یه عمر داره پرنده شناسی میکنه، ما هنوز از این نگاه ها به آسمون نکرده، یه عمر داره ستاره شناسی میکنه، ما یک بار از اون نظرهایی که خدا میفرماید اولا ولم ینظروا الی السماء فوقهم کیف بنیناها و زیناها و مولا این فروج، از این نظرها تا یک لحظه، یک عمر داره نگاه میکنه، ما از این نظرها یه بارم نه. صراط مستقیم صراطیست که انسان همه جریانها را تحت خلاصه رحمانیت خدا ببینه. صراط لا قوة الا بالله، صراط ما شاء الله،
هیچ قوه دیگه ای نبینه. ایاک نعبد و ایاک نستعین. درسته؟ خب خدا، بله خدا که درسته فرون. اما همین اما هاست که ما رو از صراط مستقیم، درسته خدا که بله، لطف خدا که درست، اما این اما هاست که می لغزونه. سوره فتح رو داریم، وعدکم الله مغانم کثیرتن تأخذونها فعجل لکم هذه و کف ایدی الناس انکم ولتکون آیتا للمؤمنین و یهدیکم صراطا مستقیما. صراط مستقیم اینه، اینکه این اهدنا صراط المستقیم باید استمرار داشته باشه همیشه، ما باید در حال این ندا باشیم، اهدنا صراط المستقیم. حتی پیامبر اکرم، پیامبر اکرمی که علی صراط مستقیم هست به تصریح قرآن، پیامبری که انک لتدعوهم الی صراط مستقیم، یاسین القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، خود پیامبر اکرم چی؟ همیشه در حال اهدنا صراط المستقیم گفتن و یهدیکم صراطا مستقیما. یا اول سوره فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر و یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما. خب یعنی چی؟ وعدکم الله مغانم کثیرتا. صراط مستقیم صراطی است که در اون صراط انسان از در و دیوار می‌بیند که غنیمت‌های الهی داره می‌باره و کف ایدی الناس انکم، خدا در این صراط مستقیم دست همه دشمنان رو قطع می‌کنه و کف ایدی هم انکم، انسان دست دیگه اصلا نمی‌بینه. بنابراین چی؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ان لا تخافوا و ابشروا. جای دیگه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هیچ خوف و حزنی نداره. اینا همش معیار ما تشخیص بدیم که چقدر در صراط مستقیم هستیم. خب ببین چقدر خوف و حزن داری، چقدر نگرانی، چقدر نگرانی. کسی که در صراط مستقیم هست، کسی که مستقیمه، کسی که استواره، نگرانی نداره اصلا، خوف و حزن نداره.
اگر خدا نخواست که اینا نمیتونه
ما شاء الله، ما شاء الله. بله احسن، دقیقا بله. حالا آیات به هر حال خیلی زیاده. در سوره احقاف آیاتی است از زبان جنیان که اون گروه جنیان که رد می شدن بعد قرائت قرآن، قرآن پیامبر اکرم رو شنیدن، همونجا متوجه شدن. یعنی اینطوری باید به قرآن گوش داد، استماع کرد، نه مثل خیلی از ما که استماعمون فایده‌ای نداره، خاصیتی نداره. اما این استماعی که جنیان داشتن، چنان استماعی کردن به این چند آیه قرآن که واقعا الگو شده، قرآن به عنوان مثل مطرح کرده. و
و صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا انصتوا، اینطوری انصتوا میکنن، نه مثل مجالس محافل انس با قرآن که نوعا برگزار میشه. فلما قضیه ولا الی قومهم منذرین قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی مصدقا مصدقا لما بین یدیه یهدی الی، در پرتو همین چند آیه‌ای که گوش دادن فهمیدن که این قرآن مصدقه و یهدی الی الحق و الی طریق مستقیم، با همون چند آیه دیدن که در پرتو این چند آیه میشه مستقیم شد، میشه به پا خواست، میشه یک جهان رو اداره کرد، میشه حکومت‌های ظلم و جور رو بر زمین زد، مثل بلال. بلال همه قرآن رو که بلد نبود، قرآن بلال چند سوره بر حال اون اوایل نازل شده بود، با اونا مانوس بود، قل هو الله احد، با همون قل هو الله احد مستقیم شد. بلالی که خوابیده بود مستقیم شد، نه تنها مستقیم شد بلکه خوابوند کسایی که ادعا داشتن، ادعای برحال برتری داشتن، کاسه کوزه همه شون رو جمع کرد. این احد احدهای بلال خاصیتش این بوده. ما احد احدهای ما چی؟ این قل هو الله احدهایی که ما میخوریم چه خاصیتی داره؟ کدوم ابو لهب رو بر زمین میزنه؟ کدوم ابر قدرت رو به زمین میزنه؟ قل هو الله احدهایی که خیلی هاشون رو اصلا حمایت میکنن، قشنگ حمایت میکنن، بله بخون آفرین، خوب بخون، قشنگ بخون، بودجه هم میدیم برات، کلاس های صوت و لحن آنچنانی هم زمینه شو فراهم میکنیم، بودجه شو فراهم میکنیم تا هرچه زیباتر بخونیم قول الله احد. احد هایی که خاصیت نداره. بله این جنیان فهمیدن که این چند تا آیه میتونه انسان رو مستقیم بکنه. صراط مستقیم صراطیست که انسان در اون صراط مصدقه، مکذب نیست. کسی که به صراط مستقیم دعوت میکنه مصدقه. بیای خلاصه بگی آی نمیدونم فلان آقا هیچی، فلان فرقه هیچی، سنی ها هیچی، نمیدونم این گروه هیچی، اونا باطله، اونا این از در تکذیب هر کس بر بیاد. فلان آقا میگه مثلا یه سخنرانی کرده، میاد مثلا گزارش بده، میگه همش چرت و پرت بود. همش که چرت و پرت نبود. ببین میگن تکذیب، تصدیق نمیگن. کسی که این برخورد رو داره در صراط مستقیم نیست. کسی که در صراط مستقیمه اولا برخوردش برخورد تصدیقیه، تصدیق میکنه، مصدقن لما بین یدی، سپس سعی میکنه کنترل کنه، بر حال مشکلات رو، کم و کسری ها رو جبران بکنه، تذکرات لازم رو بده. یکیه طریق و صراط، علما بحث کردن گفتن فقط فرقش رو از جهت لفظی گفتن که صراط به هر حال به خاطر اون ترکیب لفظی خاصی که داره، اون حروف مستعلیه‌ای که داره، حالت اون تفخیم و استعلا رو القا میکنه، اما طریق اون به خاطر اون کسره‌ای که داره، اون یایی که داره، حالت استفال داره و اون علوی که در صراط هست رو، به هر حال سخن جنیان هم بوده، سخن خدا نیست اینا چون ولی این تعبیر جنیانه. طریق البته به صورت جمع نیومد، طریق هم در قرآن به صورت مفرد اومده، اما سبیل بله، سبیل به صورت سبول هم اومده، اما صراط بله، صراط یکیه، به صورت مفرد اومده، جمع بسته نشد.
سوره علم تعبیر رو داریم، علیه الذی انفاق حبتن ازا صلاح
احسن توضیح بده.
تصدیق حرف شما که اگه توی راه صراط مستقیم بوده امر میکرده به تقوا.
بله احسن بارکن. ان الذين سوره احقاف آیه 13، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هر کی ربنا اللهش بیشتره، بلندتره، بیشتر در صراط مستقیم قرار داره. هر کی خوف و حزن داره تجدید نظر کن. هر کس نگران خوف و حزن، البته ممدوح نه، هر کس نگرانه به چه کنم چه نکنم، این منطق روزگارشو گرفته، شب روزشو گرفته، خب این دیگه چه صراط مستقیم، این اصلا استقامت نداره. اولئک اصحاب الجنه خالدین فیها. اصحاب الجنه اینه بهش رو به بها میدن، نه به بهانه. اولئک اصحاب الجنه، کسایی که مستقیم، ما به بهش آدم مستقیم میبینیم، آدم کج و موجه که به بهش نمیتونیم بینیم، چون اگه ببریم اونجا بهش کج و موجه میشه، یعنی بهش میشه جهنم برش. و الی آخر بحث انعام اینجا یه جور دیگه مطرح. قال رب اوزینی ان اشکر نعمت کلتی انعمت علیه و علا و طبق این آیه همه ما انعمت علیه هم هستیم، منتها باید واقعا از خدا بخوایم که رب اوزعنی، کمکم کن، توفیق بده، ان اشکر نعمت کلتی انعمت علیه و علی والدیه و ان اعمل صالحا ترضاه و اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلم. نقطه مقابلش زلالتی که در آیات بعدی به نوعی مطرحه. بعد بحث آخرت کاملا اساسیه در سیاق آیات صراط مستقیم، بسیار اساسیه. اون حدیث شریف نهج البلاغه رو همتون حفظ هستید حتما، که میفرماید ان اخفف ما اخاف علیکم اسنان. حضرت علی میفرماید چیزی که خیلی میترسم بر شما دو چیزه، یکی اتباع الهوا و طول الامل. اتباع الهوا که در آیات بسیاری از همین فهرست در سیاق صراط مستقیم قرار گرفته و نقطه مقابل صراط مستقیمه، و حضرت علی به همین خاطر میترسه، میترسه که اتباع الهوا ما رو از صراط مستقیم بلغزون. و خب اتباع الهوا خاصیتش چیه؟ اما اتباع الهوا فیصد عن الحق و اما طول الامل فینسل آخره. طول امل، آرزوهای طول و دراز بیپایه، آخرت رو می فراموشاند، یعنی یه جور دیگه ما را از صراط مستقیم به در میکن. حالا تو سوره زخرف آیه 61 این مسئله مطرحه، و انه لعلم للساعه فلا تمترن بها و تبعون هازا صراط مستقیم. هازا صراط مستقیم، صراطیست که انسان هر لحظه گرایش به آخرت داشته باشه، نه به دنیا. ولا یسدنکم الشیطان. حالا مواظب باش که شیطان این مسئله رو نفراموشاند، سد نکنه، شیطان سد نکنه. اگر اینم یک معیار دیگه برای این که ببینیم چقدر در صراط مستقیم هستیم، ببینیم این آخرت گرایی شب و روز ما رو گرفته یا نه، دغدغه شده برای ما یا نه. اعتقاد فرق میکنه، اعتقاد یه چیز دیگه، اعتقاد بود و نبودش زیاد کارساز نیست. بله من معتقدم آخرت هست، خدا هست، نمیدونم خدا عادلم هست و بعد
پیامبرم حق و این میشه اصول عقاید. خب این که خب کاری نداره، در یه لحظه آدم میتونه اصول عقایدش رو تکمیل بکنه. بعد طرف با اون یکی میگه بدبخت تو هم قبول کن دیگه، کاری نداره که، ضرر که نمی کنی. آره بگو خدا هست، بعد آخرت هم هست، تمام شده، اصول عقاید تکمیل شد. نه اینا عقایده، اینا زیاد کارساز نیست، بحث دغدغه است، ایمانه. ایمان یعنی در پرتو وجود آخرت من چقدر احساس ایمنی و امنیت میکنم. ایمان به آخرت، من چقدر خوف و حزن دیگه از وجودم رخت بربسته به خاطر فقط وجود یک چیزی به نام آخرت. همش مؤلفه است. ببینم به هر میزان که این دغدغه آخرت گرایی رو من دارم، به همون میزان در صراط مستقیم هستم، و الا لغزیدم و رفتم، فکر میکنم خلاصه کارم هم خیلی درسته. یحسبون انهم یحسنون صنعا و یحسبون انهم مهتدون و انهم لیصدونهم عن السبیل و یحسبون انهم مهتدون. با سوره زخرف آیه 37 شیاطین رو میگه. همین بحث شما جناب کشاورز، و من یعش عن ذکر الرحمنه نقیز له شیطانن فهو له قرین. بحث قرآنه. و انهم لیصدونهم عن السبیل، شیاطین کمین کردن که ما رو از راه بدر کنن. لیصدونهم عن السبیل و یحسبون انهم مهتدون، طوری که ما بدون این که متوجه بشیم فکر کنیم مثلا هدایت همینه، از راه میاد بیرون میزنه به خاکی، فکر میکنه راه همینه. مهتدون به یحسبون انهم مهتدون. پس تمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. پس تمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط، یعنی همین که استمساک تمسک کردی تو مستقیم شدی. ببینید خیلی جالب، میگه استمسک انک علی صراط مستقیم. قرآنو بگیر، یه آیه بگیر، یه آیه. را همین بحث تفسیر سوره شناختی آیات، حالا بد نیست من اینو اینجا عرض کنم، تجربه خیلی قشنگیه. حالا خیلی از دوستان این تجربه رو شاید نداشته باشن، بعضی از دوستان حتما دارن و حرف منو قطعا تصدیق میکنن، که انسان یه تعهدی سعی کنه معمولا با یک آیه‌ای داشته باشه. الان ببینید، من تقریبا 10 روز پیش این تعهد رو پذیرفتم در قبال آیه اهدنا الصراط المستقیم. تا اون لحظه آیه اصلا برای من آیه نبود اصلا، چون آیه، خود کلمه آیه میدونید که یعنی چی، خود آیه بر اساس اصلا معنای لغویش عرض میکنم. من اینو یه تحقیق مختصری هم کردم، اصلا آیه بنابر معنای لغویش و بنابر کاربرد قرآنیش، آیه یعنی چیزی که یه عالم حرف برای گفتن داره اما هیچ موقع حرف نمیزنه، بلکه باید به حرفش در بیاری، اگه به حرفش در آوردی حرفاش دیگه تمومی نداره. این معنی آیه است. حالا آیه اهدنا الصراط المستقیم تا 10 روز پیش اصلا برای من آیه نبود. آره آیات قرآن واقعا برای ما اصلا آیه نیستن، یه متن، یه متن مقدس. آره از 10 روز پیش آیه اهدنا الصراط المستقیم برای من آیه شد. برای من آیه شد یعنی چی؟ یعنی حرف برای گفتن داره، یعنی شروع به حرف زدن کرد. چرا؟ چون من یه تعهدی رو بست. مثلا در لسان احادیث هم داریم که با قرآن تعهد کنید، ادبیات گم شده معصومین در رابطه با قرآن خیلی قشنگه. تعهد با قرآن یه معناش همینه که انسان عهدی ببنده با یه آیه. حالا از حضور جناب استاد سوال میکنیم که آیا همونطوری که ایشون تجویز کردن انسان سوری جاری داشته باشه در زندگی، سوری جاری داشته باشه یعنی که سوری رو به عنوان سوری جاری قرار بده، با اون ارتباط داشته باشه، مکرر بخونه، بعد از یه مدت حالا سورش عوض کنه مثلا یه سوری دیگه طبق اون شرایطی که داره، طبق علاقه داره، طبق نیازهایی که داره. حالا سوال اینه که آیا جایز ما آیه جاری هم داشته باشیم؟
با کل سورش اشکال نه،
با کل سورش
با سیاهش نیست. بله، یعنی به صورت سوره شناختی، به صورت تنهایی جایز نیست. خب بله الحمدلله. و اما خب برحال تعاهد با آیات دیگه سر جاش هست دیگه. بله از ده روز پیش
تعاهدم در نوتون سوره است و جده اونجا هم در ارتباط با سوره است، یک سوره به وقتی شهست باشم اسم دیگه حفظ میکنه اما تعاهد داشته باشم که برگرد بهش تکرار کنه.
بله خب فستمسک بالذی اوحی الیک، تمسک کن، تمسک. ببین اینم ادبیات قرآن هستن، حدیث هم نیست، اینا ادبیاتی است که متروک در بین ما. استمساک به قرآن هستن تا حالا سرفستش هم باز نشد، اصلا سوال نکردیم آیا من الان استمساک کردم. خب قرائت که میکنم، حالا تلاوتم مثلا حالا میکنم، بعد مثلا نگاهم میکنم، بعد کارهای دیگه هم با قرآن کردم و میکنم، اما آیا استمساک کردم یا نه؟ فستمسک، اصلا استمساک چی است؟ استمساک کن، انک علی صراط مستقیم. میبینی که چی؟ میبینی پا شدی، یه خورده مثلا خوابیده بودی، حالا که استمساک کردی، حالا که مأنوس شدی با یه سوره، احساس قیام میکنی، احساس قوام میکنی، احساس پا شدن میکنی. من شاه من کمن یستقیم. با چی؟ نه دیگه اینا خب به هر حال همپوشانی دارن دیگه. اینجا حالا من منظورم این نبود که هر کدوم از اینها کاملا با دیگری فرق میکنه، نه اینا قطعا همپوشانی دارن. منظور این خود این الفاظه که این الفاظ در بین ما اصلا رایج نیست و دغدغش هم اصلا نداره، این ادبیات گم شده است، باید این ادبیات رو حاکم کنیم. خب سوره شورا رو داریم، حالا یه 5-6 دقیقه من فرصت دارم، اینم اگه اجازه بدید چند آیه دیگه هم مطرح کنیم و دیگه یا وقت تمام شده. بله خب ببرای من فکر کردم نوبت اول سه ساعته، من اشتباه، چون اوایل اینطوری بود بعدن شد دو ساعت. خب پس همینجا ما نوبت اول رو ختم میکنیم انشالله با مابقی بحث بعد از استراحت انشالله در خدمت شما خواهیم بود و با بحثی که جناب آقای رحیم بروجردی ارائه میدن نوبت دوم رو شروع میکنیم. صلواتی نادر. اللهم صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به نظرسنجی آیه ان اکرمکم عند الله اتقاکم با 5 تا رأی در این جلسه و 1 رأی با رأی گیری اینترنتی، یعنی 6 رأی آیه جلسه بعد هستش. و یه نکته دیگه، با توجه به اینکه 2 هفته بعد 20 هست و 1 شنبه بعدیش تعطیل هست، معمولا قرار بر اینه که، یعنی بر این بوده که این جلسه به 2 هفته بعدترش انتقال پیدا میکنه، یعنی به 28 روز دیگه،
14
اسفند.
اللهم صل علی
4
چهارم اسفند.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده چکیده ای از یک سری دریافت ها رو که در طول این چند روز داشتم با اجازه از اساتید ارائه میکنم خدمتتون. در ابتدا میخوام به این نکته بپردازم که نسبت صراط با غیر صراط نسبت راه اصلی و غیر اصلی نیست، بلکه راه اصلی و فرعی، بلکه نسبت بودن و نبودن در راه است یا به بیراه نرفتن. این که راه اگر راه باشه باید تو رو برسونه و در غیر این صورت اصلا نمیتونه عنوان راه رو داشته باشه. و عبارتی مثل راه‌های فرعی و از این دست بیشتر ما رو از مفهوم اصلی فکر میکنم دور میکنه، که متاسفانه این روزای این مطلب دیگه جا افتاده. مثل فرهنگ که الان در تعریف فرهنگ میبینیم، میگن فرهنگ خوب، فرهنگ بد، فرهنگ درست، غلط، که تقسیم بندیش میکنن، در صورتی که فرهنگ به خودی خود دارای مفهوم ایدئال و دارای بار مثبته. پس اینها قابل تقسیم بندی به این شکل نیستن. پس مسئله اصلی راه بودن راه و بودن و نبودن در راه یا به بیراه نرفتن. ما اگر در مسیر باشیم و البته در آن حرکت کنیم و ساکن نباشیم، دیر یا زود به تقدیر خداوند اون راه ما رو به مقصد میرسونه. البته در پیموندن این راه استفاده از ابزار و وسایل مناسب جایگاه ویژه‌ای داره، چون میتونه کیفیت این پیموندن رو بالا ببره. این که از واژه دیر و زود استفاده کردم، مقصودم اون پرداختم به قسمت از زاویه کمیت نیست، واقعا از دید کمی و قضیه نیست، و منظورم اینه که قطعا این اتفاق خواهد افتاد و رسیدن اتفاق میفته. و اگر در مسیر نباشیم، هر اندازه تلاش، کوشش، زحمت برای رسیدن به مقصد مورد نظر به هیچ عنوان نمیتونه مثمر ثمر واقع بشه، چه بسا ما رو از راه مستقیم هر لحظه دور و دورتر میکنه. با هیچ مقدار کارایی نمیتوان کم بوده اثر بخشی رو جبران کرد. ما اگر کارایی رو انجام دادن کار به نحو شایسته و درست تعریف کنیم و اثر بخشی رو انجام دادن کارهای شایسته و مناسب، کاملا واضحه که شرط رسیدن به هدف در ابتدا اثر بخشی یا همون تعیین راه و مسیر و ظرف و این هاست و انتخاب کار درست و بعد انجام صحیح اون عمل و بر یا هم کارایی. در صورتی که اکثر مواقع ما توجه به این مستقیم بودن بستر و راه و مسیرمون نداریم و بدون توجه به در راه بودن یا نبودن دنبال نتیجه بعد از تلاش‌های فراوان اون میگردیم و این همه تلاش های زیاد و عدم نتیجه گیری که ما این روزا میبینیم شاید مثالی برای همین مطلبه. پس کلید موفقیت اثر بخشیست، شاه کلیدی که در فاتحة الکتاب موجوده و فتح و معنی میکنه. اصلا راه صحبت از اثر بخشی داره خودش و انعمت علیهم دقیقا به نتیجه رسیدن و اثر بخشی است. در سوره کوثر عنایت عین کوثر که قبل از فصل ربک ونهر قرار میگیره، یعنی قبل از نماز ما احتیاج به اون جهان بینی داریم، قبل از اینکه نماز رو بخونیم، قبل از اینکه حرکتی بخوایم انجام بدیم در اون مسیر، بستر رو راه لازم داریم و بعد نمازی که حرکت در اون مسیره. فضا باید شکل بگیره و پذیرای این حرکت و جریان باشه تا بتونه این رو هدایت بکنه. پس جایگاه و نقش راه در رساندن ما به هدف که اینجا همون ارتباط مستقیم و بدون واسطه با خداوند و حرکت در مسیری است که خداوند و رضایتش هدف اصلی آنه، اولین و حساسترین و تعیین کننده ترین موقعیتی که ما باهاش روبرویم و حقیقتا باید تنها این رو از خداوند طلب کنیم و این تنها راه ماست که این هدایت و همراهی رو از خود خداوند بخواهیم و بی‌دلیل نیست که ما هر روز در چند وعده در نماز در حالی که مشترکاً به جهتی مشخص قرار میگیریم این سوره را که نماینده کل قرآنه و فاتحة الکتاب است به صورت ثابت تکرار میکنیم. همون مطلبی که الان ایشون گفتن و آی دکتر هم در ارائهشون تأکید کردن، چون نیازمند این هدایت هستیم از تنها کسی که این کار دستش برمیاد. ما نیازمند هدایت در مسیر مستقیمیم. مستقیم صفت صراط از ریشه قوامه، مسیری که به ما قوام میده، نه صرفا راه مستقیم که با اون معنایی که توی فارسی جا افتاده، راهی که راحت باشه و باز و که قدم گذاشتن تو اونو پیمودنش و تلاش زیادی نمیخواد اصلا، چرا که زحمت و تلاش و مقاومت و صبره که نتیجه درخور رو به همراه داره. لیس انسان الا ما سعا، فعالیتی که عمل الصالحات است و با تواصی بالحق و به صبر کامل میشه. پس ما نیازمند اینیم که هر روز بیشمار بابت این هدایت دعا کنیم و اون رو تنها از خداوند بخوایم، چرا که ما یقیناً به خارج شدن از این مسیر، از این مسیر مستقیم و چشیدن راه‌های غیر مستقیم میل بسیار داریم. راه‌های تاریکی که نعمت‌های خداوند در اونها دیده نمیشه و قابل رؤیت نیست و تنها چیزی که برای ما ملموسه همون یک خود تنهاست. اینجا خداوند جهانیان رحمان و رحیم و کسی که تنها راه بلد این مسیر است، مشخص است که نقشه راه رو به ساده ترین شکل ممکن برای ما ترسیم کرده و بدون کوچکترین توضیح اضافی. یک مسیر مستقیم که میتونه به اندازه طول یک تکبیرت الاحرام کوتاه باشه، مسیر در دسترس عموم، مسیری که هر شخص از هر کجا باشه میتونه به اون دسترسی پیدا کنه. پس این یک مسیر عمومی است و صرفاً به هیچ عنوان برای افراد خاص طراحی نشده. البته راهی که تلاش و سرمایه‌گذاری می‌طلبه تا در روزی روشن قابل سود قابل برداشت برای ما به همراه داشته باشه، که این در مقابل بیراهه‌هایی قرار می‌گیره که هرچند به ظاهر از سرمایه‌گذاری‌های ما لبریزن، اما حقیقتا هزینه های بیهوده ای هن که روز به روز تنها از اصل سرمایه ما می کاهن. و دونه به دونه اون پازل های اون نقشه راه رو دارن هضم می کنن. وقتی آدم یک نقشه راه داشته باشه نداشته باشه، همش هست شده باشه اون پازل ها اون تیکه ها، یا در حالتی حالا خوشبینانه ناقصش کرده باشیم، تنها راهمون اینه که بریم سراغ کسی که این رو میتونه فقط ارائه بکنه، و فقط یه نفره که میتونه این رو ارائه بکنه. من پس طلبش فقط باید از سمت ایشون باشه. در غیر این صورت ما فردی هستیم که گم شدیم و دیگه راهی برای بازگشت ما وجود نخواهد داشت. مطمئنن حرکت تک تک افراد جامعه در موقعیت فردی در این مسیر منجر به حرکت یک جامعه خواهد شد، و طبق آیه 249 سوره مبارکه بقره که در قسمت آخرش اومده، کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله والله مع الصابرین، عملکرد کل افراد جامعه در کنار هم و در جایگاه خودشان و با وظایف و راه‌های منحصر به فردشون، اما با هدف مشترک، از مجموع عملکرد افراد جامعه بیشتر میتونه باشه. چیزی که الان با عنوان همافزایی و سینرژی مطرحه، همون یکی به علاوه یکی که بزرگتر از دوه، این جریان زیبایی و شکوه این مسیر رو به نظر من به صورت تصاعدی بالا میبره. پیوند آیات در سوره های مختلف قرآن، مضامین و مطالب همسو و مکمل در جای جای کلام الله میتواند گویای این راه مستقیم و پیوسته باشه، که هر آیه هر کلمش نماینده کل راهه. پس قرار گرفتن در راه قرآن به صورت کیفی نه کمی، چه یک کلمه چه یک آیه چه یک سوره یا بیشتر، یعنی اثر بخشی. سلامت
این کلمه صراط اونجا هم به کار رفت.
صرفاً با توجه به این سوره و این و این مستقیمی که پشت سر صراط قرار میگیره.
بله.
بله.
خود صراط اونجا.
بله.
سلام داریم. راهای هم سلام حسن فرعی هن که اینا منتهی میشن به صراط، اون راه اصلی. ولی یکیه، ولی اونها سبوله، اون راهای فرعی. اونا میتونن درست باشن، میتونن غلط باشن، یعنی راه اصلی و فرعی وجود داره، ولی راهای اصلی یکیه. صراط مستقیم توی قبلا مطرح شد، اما راهای فرعی میتونه درست باشه، میتونه غلط باشه، فرهنگ میتونه فرهنگ درست باشه، میتونه غلط باشه، اشکالی نداره. هر چیزی میتونه، نماز من یه فهمیده درست باشه به غلط باشه، هر چیزی میتونه درست باشه هم غلط باشه. در علم اصول هم بحثی که میگم واژه ها وضع شدن برای معنای درست و غلطش، ما میتونیم هر چیزی درست و غلط به کار ببریم، این روی اختیار انسان. ببخشید.
من یه سوالی داشتم. خب درسته بحث موضوعیمون اهدنا صراطا مستقیما، ولی آیاتی که اینجا ما بحث کردیم، این صراطا مستقیما ما رو میخواد به کجا برسونه؟ هدف چیه؟ وقتی بحث بهره‌وری میشه، برای اینکه ما درست برسیم به هدف، دقیقا برسیم به هدف، علاوه هم کیفی هم کمی به نظر من، ولی اون هدف رو تو هیچ کنم از آیات، ممکنه آیات دیگه گفته باشه الهی راجع اون، یا مثلا نمیدونم ان امتر علیهم، اون میتونه هدف باشه که فکر نمی کنم هدف نهایی باشه، ولی اون هدف ما کجا باید پیدا کنیم تو قرآن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خود همین استقامت که بحث شد، هدف اصلی همینه که صراط مستقیم صراطیه که انسان در اون صراط مستقیم میشه، پا میشه رو پای خودش، با میسته پایدار میشه، انسان بی پا پایدار میشه، که البته در احادیث اینام هستش که در کلام حضرت امام هم مشاهده فرمودید آن سویش بهشت است. مونده خب به بهشت کی میره؟ کسی که مستقیم باشه دیگه، آدم کج موقعی که بهشت نمیره.
ببخشید جواب حاج خانم نمیشه اینجوری داد، البته خب به نظر من خواستم بگم این که تو همین سوره ما میتونیم هدف رو پیدا بکنیم، اون بسم الله رحمان رحیم، اونجایی که خدا گفته من الله رحمان رحیمم و ادامهش گفته الحمدلله رب، من رب شمام، من الله رب شمام. حالا برای این هدف خیلی هدف مشخصه، اگه انسان بدونه که این سوره حمد و هر روز داره تو نماز برای چی میخونه، برای این اتصال میخونه الحمدلله رب، من هدفم اینه که ربم رو بشناسم، هدفم اون ارتباطه، ارتباطم رو بیشتر بکنم، عبد بودنم رو بیشتر بکنم. میفرمایند المؤمن کیز، بعد به نظر بنده زیرکترین فرد عالم پیامبر و حضرت علی و خانم فاطمه زهرا و چهارده معصوم هستن که بیشترین عبد بودن رو در درگاه خدا داشتن. پس این هدف عبد بودنه، عبد شدنه، عبد ماندنه. و اینکه موقعی که ما میگیم الحمدلله رب، الله رب، خدایی که منو پرورش داده، این هدف اینجا برقرار میشه. حالا با این مضمون که ما اختیار هم داریم، حالا بر این که ما اختیار داریم خدا رو، چون خودش رو بسم الله الرحمن الرحیم قرار معرفی کرده، میخونیمش الرحمن الرحیم، همونجور که استاد امروز تأکید کردن. بیشترین چیزی که برای استقامت اهدنا الصراط المستقیم داریم رجوع کردن انسان به معاده، به قدر میگیم مالک یوم الدین. بعد از این چی مطرح میشه؟ یا کنا بود و یا کناس، خودمون رو عبد میدونیم و از این ربمون خود استعانت میجوییم. بعد بهترین استعانت ما اهدنا الصراط المستقیمه که توضیح میده صراط الذین، خدایا منو به راه راست هدایت کن، به کدوم راه؟ راه کسانی که با آنها نعمت داده ای، نه راه کسانی که مغضوب شدن و لذالین. به نظر من اینجوری اومد، گفتم خالی از لطف نباش. اصلا
چرا؟
ما وقتی
ببخشید هاش خانم، بهشت خونه است، خونه ای که ما تو این دنیا توش زندگی میکنیم خونه هدفه؟ اینجا بهشت نیست، به سمت خداست.
منافات نداره، بله خدا بهشت رضوان الهی، من منافاتی نمیبینم به هر حال، همش مطرحه دیگه.
ببخشید آقای دکتر یه چیزی بود نوشته ای من خب...
بهشت رو نمیخواد ما میخوام
نه آخر من یه چیزی بود نوشته ای بود، نوشته بود که مردم رسیدن با قطار رسیدن به بهشت، همه پیاده شدن، یادشون رفت مقصد خدا بود نه بهشت. اینو میگم چنین چیزی خونده بودم.
بهشت هم چیز کمی نیستش، ما معمولا به خاطر دست کم میگیریم بهشت رو، تحت تأثیر به هر حال به خردالامون دیدگاه عرفانی که هست یه خود دست کم میگیره، منتها قرآن اصلا دست کم نگرفته بهشت رو، بهشت خیلی بلند و بالاست و میتونه به عنوان هدف در نظر گرفته بشه، منتها بهشتی که قرآن معرفی میکنه، نه بهشتی که فقط خور و خواب ایناست، اون تصوری که نوعاً مردم دارن
بهشت رزو.
بله اونا
طیب الله، سپاسگزارم از شما و آقای بروجردی. به لحاظ مفهومی من یه تغییر یا شاید اصلاح نگرشی بعد از در واقع فرمایشات شما پیش اومد. ما توی ضرب المثل عامیانه یک حرف رو داریم که معمولا افراد مسن و بزرگ یک فامیل به حالا بچه هاشون یا اشخاصی که از راه به در شدن میزنن که خدا به راه راست هدایتتون بکنه، در حالی که این به راه راست هدایت شدن نشون دهنده خارج بودن از راه راسته. ولی من اونطوری که برداشت کردم از صحبت‌های شما این بودش که راه راست اونیه که شما تو راه هستی و حالا باید نعمت‌ها رو داری، همه چی خوبه، داری پیشرفت می‌کنی، موفقی، سعادتمندی. از اون سمت راه راست راهیه که شما به نوعی از اون مسیر خارج نشی، نه اینکه حالا خدا به راه راست فلانی رو هدایت کنه. این یه مسئله است که چجوری بیانش بکنیم، کدومش درسته؟ آیا به راه راست هدایت کردن درسته یا خدا انشاءالله در راه راست نگهش داره و حفظش بکنه درسته؟ جفتش هم درسته، ولی خب بحث مثلا اگه بخوایم رو کلمات دقت داشته باشیم، بحث به راه اومدن و خود سبیل و حالا طریق و بعد اصطلاح فیشبون منتهی شدن اینها به اون صراط، اینها مطرحه. یک مسئله این بود. مسئله دوم اینه که ما اگه خود این فیشبون رو در واقع استخوان ماهی رو، استخوانهای یک ماهی رو بخوایم استعاره بگیریم از راه و در واقع از سبیل و صراط، بگیم این استخون محوری ماهی سراته و این استخونهایی که دو طرف بدن پراکنده شده سبیله، خب یه شخصی که یک راهی میاد منتهی میشه به اون سرات، اون استخون محوری، در حالی که برای هر شخص ما سبیلهای متعددی داریم توی حیطه‌های مختلف و تمام موضوعاتی که شخص داره باهاش در واقع سر و کله میزنه و تو هر حیطه زندگی متناسب با اقتضاعاتی که برای رشدش لازمه نیاز داره که اون سبیل رو طی بکنه. پس ما میتونیم بگیم شاید صراط، چون استخون ماهی خب یه در واقع یه سبیل رو میای بالا، یه راهی رو میای بالا، اون تعیین میشه، تموم میشه، میره اون. ولی شاید مثلا ما بتونیم بگیم که صراط یک برایندی از سبیل‌های مختلفیه که شخص در طول زندگیش طی میکنه و اگر شخص مثلا 60 سال عمر کرده، 40 سال عمر کرده، 50 سال عمر کرده، میخوان بشینن نقشه راه زندگیشو ترسیم کنن، بگن این که به دنیا اومد اینطوری شد، بعد اینطوری شد، بعد این انتخابی کرد تو زندگیش، بعد وارد اون دانشگاه شد، بعد فلان کشور، این شاید اون مفهومی که از این در میاد وقتی از بالا نگاه بکنیم به یک در واقع قسمتی اون مفهوم صراط باشه، مثل نگاهی که مثلا با هلیکوپتر یا هواپیما از بالای شهری به اون شهر میشه. این برداشت شاید برداشتی بودش که به ذهن من نزدیک اومد. از شما خواهش میکنم که هر جایی که احساس میکنید من ذهنم به بیراه رفته، به راه راست هدایتش بکنید ان شاء الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. احسنتم. نه همش درست بود، احسنت مفهوم. نه بابا. و یه مطلبی رو من عرض کنم خدمت سروران دارم، رابطه با تعبیر صراط مستقیم. البته قبلش یک نمونه دیگه عرض کنم. تعبیر موازین رو داریم در قرآن، فاما من ثقلت موازین و این رو معمولا مترجمان و مفسران اینطوری معنا میکنن که هر کس که ترازوی عملش سنگین باشد، حتما همه دوستان در ترجمه ها اینو خوندن درسته؟ هر کس ترازوی عملش، هر که اعمالش مثلا زیاد باشه سنگین باشه بود. منتها خب تعبیر قرآن اگر دقت کنیم میبینیم غیر از اینه. میفرماید فما من ثقلت موازینه. موازین جمع چیه؟ میزان. میزان یعنی چی؟ ترازو وسیله وزن، هر کس ترازوهایش سنگین باشد. تعبیر قرآن اینه دیگه، ثقلت موازین، یعنی هر کسی یه آدم ترازو داره. الان بنده یه آدم ترازو دارم، میزان، سنجه، وسیله ارزیابی در واقع، معیار، مقیاس، معیارهایی که دائما با آنها دارم وزن میکنم، مفزان، میزان یعنی وسیله وزن، دائما دارم وزن میکنم. خب این ترازوهای من یا سبکه یا سنگینه، یا ثقیله به تعبیر قرآن، ثقلت، یا خفیفه. یعنی انسان میتونه ترازوهای داشته باشه که اصلا خود ترازو خفیفه، خود ترازو اصلا ترازوی درست حسابی نیست، خود ترازو اصلا سر جاش مستقیم نیست. حتی در یکی از آیات داریم وزنو بالقسطاس المستقیم، وزنو بالقسطاس المستقیم، قسطاس هم معنی ترازوه، با ترازوی مستقیم بکشید، یعنی ترازویی که خودش اصلا قد و قامت داره، خودش مستقیمه، خودش کج نیست. الان مثلا اساتید دانشگاه رو ارزیابی میکنن، میسنجن با کدامین موازین میسنجن وزن میکنن، میخوان پولشون رو زیاد کنن، ارتقا بدن، میخوان مثلا امتیاز بدن. خب یه فرم میذارن جلوش، میگن یالا فرم کن ببینیم چند تا مقاله داری، چند تا نمیدونم آیسای داری، چند تا علمی پژوهشی داری، چند تا علمی ترویجی داری، فرم کن ببینیم. خب این میزان، میزان ثقیلی، این ترازو، ترازو ثقیلیه یا خفیفه؟ میخوای نمیدونم مردم رو ارزیابی کنی کدوم آدم خوبه یا کدوم بده، با کدامین میزان میسنجی؟ میخوای ببینی فلان آدم مذهبی یا غیر مذهبیه، شیعه است یا شیعه نیست، با کدامین میزان، با میزانهای خفیف میسنجی؟ همین چند هفته پیش در قم من یه بحثی رو ارائه دادم، یه بحث خیلی خیلی ساده در مورد آیه تطهیر. من گفتم این آیه تطهیر قبل از اینکه آیه اعتقادی باشه آیه اخلاقیه، ما از این آیه تطهیر میتونیم راه طهارت رو یاد بگیریم، همین حرفا رو. بعد مسئول اون جلسه گفتش تو از تشیع خارجی با این حرف، صریحا اینو گفت. خب ما میخوایم ببینیم که شیعه است که شیعه نیست، با کدامین موازین، این موازین خفیفه یا ثقیله. میخوایم نمیدونم ازدواج کنیم، میخوایم برای فرزندمون همسر بگیریم، فلانی دختر فوق العاده خوبیه، چرا؟ نماز مثلا نمازش تک نمیشه. آیا این میزان، میزان ثقیله یا خفیفه؟ اینا رو عرضه کردیم. به این میزان ها رو از کجا گرفت؟ از امام صادق گرفتیم یا از کوچه بازار گرفتیم؟ دائما در حال وزن هستیم، انسان ها دائما در حال وزن و سنجش و سنجه هستن و دائما با موازین و ترازوهای مختلف سر کار دارن. هنوز چک نکردم ببینم کدوم ترازوها سنگینه، کدوم ترازوها سبکه. خب وقتی ترازوها سبک باشه فهمه حاویه، نتیجهش سکوته، نتیجهش وضعیتیست که در خیلی از زمینه ها ما میبینیم. اما میزانها، ترازوها، اگه ترازوهای درست حسابی باشه، سنگین باشه، نتیجهش چیه؟ فهوه فیشتن راضیه، رضایت. حالا خود راه، خود صراط، این تعابیر صراط مستقیم که این همه در قرآن اومده تأکید میکنه، صراط مستقیم، این صفت صراط خودش خب خیلی مهمه. ما دائما در حال راه رفتن هستیم، ما دائما در حال راه رفتن هستیم و این راه ها، راه های مختلف رو میریم و چک نمی کنیم ببینیم که این راه راه مستقیم هست یا راه سنگی، اصلا راه هست یا نه، اصلا سنگینه راه رو هست یا نه، راه هست اما راه رفتن نیست، میشه پا گذاشت یا نه، اصلا خفیفه. این تعبیر پیام اولش اینه که این راهی که ما میخواییم معرفی کنیم به نام صراط مستقیم، اولا اینه که خودش مستقیمه، خودش محکمه، پایداره، خودش سنگینه، مثل بعضی از راه ها نیست.
دوستان اگه مطلبی دارن من مانع نشم.
سرکا خانومش خواهد دل ظاهره نکتهی داشتم
من. بینجه سری بینجه چون زمان وقت رو نگیریم یه دفعه تمام میشه.
در تایید فرمایش‌های دکتر، ما توی صنعت داروسازی تنها تجهیزی که باید هر روز قبل از استفاده کنترل بکنیم ترازوه. یعنی هزاران تجهیز تو آزمایشگاه هست که سال یه بار باید اونا رو کنترل بکنیم که درست کار میکنه یا نه. ترازو تنها وسیله یه که میگن اگر شما روزانه کنترل نکنید اون رو، اصلا کارتون مورد قبول نیست و مجوز کار ندارید. ترازوتون اول چک کنید ببینید تراز هست، با وزنه استاندارد کنترل بکنید ببینید درست هست یا نه. این تایید در واقع فرمایش جناب عالی. بله بعد این من در واقع چیز به ذهنم رسید در خصوص صراط مستقیم، این که توصیه شده که چنگ بزنیم به ریسمان الهی. من یه لحظه این ماهیت ریسمان اومد به ذهنم که جنس این ریسمان چیه، تجزیهش کردم دم ریسمان از بندهای خیلی نازکی در واقع تشکیل شده، هزاران بندی که به همدیگه تنیده شدن و شدن یک ریسمان خیلی محکم. این بندها انسانها میتونن باشن، یعنی خود خدا توصیه میکنه که انسانها همه در یک جهت باشن و به هم تنیده شوند در مسیر مستقیم، که اگر تنها باشن به راحتی پاره، بله به راحتی و با یک اشاره پاره میشن، یعنی این تارها به راحتی پاره میشه و اگر در هم تنیده بشه مطمئنن شیطان و در واقع نیروهایی که عدو انسان، یعنی به قولی کمر بستن که انسان رو به هم بریزن اما مسیر خارج بکنن، مطمئنن میتونن کارشون رو بکنن. این و واقعا بندی که از مسیر مستقیم دور باشه باید خوف داشته باشه، یعنی از امینه که اگر دلی تو مسیر الهی نباشه، اگر اون دل زنده باشه تو مسیر نباشه، مطمئنن احساس خوف میکنه، یعنی میترسه از عوامل و نیروهای شری که در کمین انسان نشستن، مطمئنن انسان احساس خوف میکنه و اگر دوباره برگردن به اون تعبیر مثلا یعنی بند، مطمئنن شکننده و خیلی ضعیف هستش. و اون صراط صراطیه که نظر الهی درش نیست. الان بحث بهشت و در واقع پروردگار، من معتقدم ما که تو ایام محرم حالا صحنه عاشورا رو ترسیم میکنیم، گفته میشه حضرت امام حسین و اصحابشون تو صحرای کربلا که به لحاظ موقعیت جغرافیایی و مکانی سخت ترین جای کره زمین بوده، اون موقع لشگری از دشمنان در مقابل این عزیزان بودن، اونها تو بهشت حضور داشتن، یعنی اون لحظه حتی تو جنگ هم حضرت امام حسین تو بهشت حضور داشته، چون تو صراط مستقیم بوده. تو نظر ماه که اونها به قولی توی مصیبت بودن و چون روحشون آزاد بود، یعنی روحشون چون تو صراط مستقیم بوده و تحت نظر پروردگار بوده، قطعا توی بهشت حضور داشتن اون موقع. تو همون موقعش هم صحرای کربلا تو بهشت بودن. مورد بعدی که به ذهنم رسید، الان یه پازلی هست، یه بازی کودکانه هست که یه خونه ای رو در واقع درست کردن، توی دیوارهای این خونه اشکالی و حفره هاشو ایجاد کردن، مثلا ستاره، بعد اون ستاره رو باید بچه بدونه که کدومش ستاره است و منطبق بکنه و اون ستاره رو از قسمت ستاره بندازه داخل اون خونه، اون قسمت در واقع اون قطعه گرد رو از قطعه گردش بندازه داخل اون خونه، یعنی به همون ابعاد. من احساس میکنم که واقعا بهشت یک قامت ایستاده و یک ابعاد خاص خودش رو میخواد تا ما از اون در بتونیم وارد بشیم، و اگر اون ابعاد رو به خودمون نگیریم از اون در نمیتونیم وارد بشیم. و اگر حالا نظر و لطف الهی اینه که انسانها همه بالاخره به کمال برسن، هیچ انسانی بیهوده و تار مثل به قولی مواد اکسپایر نمیشه، منقضی نمیشه، حذف نمیشه از هستی، انسانها همه شروع دارن ولی پایان ندارن و پایانشون در واقع انتها مسیر الهی هست، و اگر خودشون و ابعادشون رو منطبق نکنن بر اون دری که قرار وارد بشن و تحت نظر الهی باشن، بهش جاییه که خدا حضور داره، اصلا غیر از این نمیتونه باشه. یعنی اگر حتی تو جهنم هم نظر الهی باشه، اون جهنم میشه بهشت. وقتی نظر الهی از یک جایی فاصله میگیره میشه جهنم، و وقتی اون ابعاد رو ما به خودمون بدیم از اون در وارد بشیم میشه بهشت. اگر کسی کوتاهی بکنه خودش رو به اون شکل در نیاره، خب طبیعت میگه آلودگی باید با آتش زدوده بشه. ما تو صنعت داریم میگیم تمام آلودگی ها رو در یک دمای خاصی باید استریل بکنید و از بین ببرید تا بتونید از اون تجهیز استفاده بکنید، قابل استفاده بشه. این ناگزیر در واقع فکر میکنم سرنوشت هممون هستش که توانمند باشیم خودمون رو به اون ابعاد در بیاریم تا بتونیم از اون گذرگاه عبور بکنیم انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. خواستم تشکر کنم ازتون بخاطر مطالب مفیدی که فرمودید. من یه چند نکته یادداشت کرده بودم بگم، شما ما بین صحبتتون اشاره کردید اما یکم گریزی به سبیل زدید. توی من نگاه میکردم تفسیر المیزان و نوشته بود صراط در لغت به معنای طریق و سبیله، بعد از نظر عرف و استدلال قرآن خدای تعالی صراط را وصف استقامت توصیف کرده که شما هم به همین اشاره کردید. آنگاه بیان کرده که این صراط مستقیم را کسانی میپیمایند که خدا بر آنان انعام فرموده، که باز هم به همین اشاره کردید. و صراطی که چنین وصفی و چنین شأنی دارد مورد درخواست عبادتکار قرار گرفته و نتیجه و غایت عبادت او واقع شده، و به عبارت دیگر بنده عبادتکار از خدایش درخواست می کند که عبادت خالصش را چنین صراطی قرار گیرد. بعد در مورد سبیل چیزی به نظر خودم رسید و در تکمیل صحبت های آقای شادل میخواستم بگم، اینکه در نظر شخصی من که این سبیل در لغت معنی راه روشه و آنچه در راه خدا گذاشتن و هر کس میتواند از اون بهره ببرد به معنی سبیله. من پیش خودم این تصور رو دارم، میگم سبیل یک راهه، مثل یه روده که باید به صراط مستقیم که دریاست برسه، یا نمیتونم، حالا من احساس میکنم یک حرکت افقیه که توی صراط مستقیم قرار بگیره، حالت صعودی پیدا میکنه و به آسمان هایی میره که بازم شما ازش یاد کردید. سبیل این که مختلف، راه های مختلفی داره، توی صراط اشاره کردید به استقامت. من میگم سبیل راه رسیدن به خدا، در اون استقامت به خرج بدیم. مثلا یکی از این راه ها همین سبیل ها صبره که نمونش هم در آیات قرآن ما داشتیم که ذکر کردید. این اگر استقامت در صبر داشته باشیم، مثلا صبر در فقر، صبر در مثلا احسان به والدین که گاهی اوقات سخته، در حال وقتی که پا به سن میذارم سختی ها رو تحمل کنیم و غیره، این منتهی میشه که به اون صراط مستقیم برسیم. من اینجوری احساس میکنم، وگرنه اون سبیل میشه همون قطره قطره در قطره دریاست. اگر با دریاست برنه اون قطره قطره و دریا دریاست تو باقی میمونه. یه مثال دیگه هم خواستم خدمتتون عرض کنم که سبیل گفتیم یه راهه، اما یکی از راه های رسیدن به خدا توی خیلی از دید خودم خیلی راحت میشه رسید به خداوند با راه‌های ساده و سبکی که شاید به نظرمون نیاد. مثلا این که میگه گر کسی درد دلی گوید تو رو از حال خیش گوش با درد دل آن عاجز دل ریش کن، یعنی اگر کسی برش مصیبتی وارد شده و یا این که امکاناتی میخواد که شما در حد توانت نیست که اونها رو برآورده کنی، حداقل گوش کن به درد دل اون. من میگم یک سبیله استقامت در این سبیل، یعنی اینکه من گوش کنم به حرف دیگری، میتونم اینجوری التیام ببخشم، در نتیجه اینجوری وارد اون صراط میشم، صراط مستقیمی که خداوند فرموده. صراط عذرخواهم تو همون تفسیر المیزان علامه طباطبایی رحمت الله فرمودن صراط مستقیم همان راه استقامت است که در برابر اعوجاج میباشد، یعنی کج شدن و ناراستی. مثل صراط مستقیم نسبت به سبیل‌های خداوند مثل روح است به جسم، بین همه سبیل‌ها عبادت و دین را صراط مستقیم خواندند، این دوندن بین همه سبیل‌ها مشترک است. کلمه مستقیم هم به معنای چیزی است که بخواهد روی پاهای خود بایستد و بتواند بدون اینکه چیزی بر چیزی تکیه کند بر کنترل تعادل خود و متعلقات خود مسلط شود، مانند انسان ایستاده‌ای که بر امور خود مسلط است. صراط مستقیم است صراطی که در هدایت مردم و رساندنش به سوی غایت و مقصدشان تخلف نکند. برای صراط مستقیم هم اگه اجازه بدید فقط این یه بیت رو براتون بخونم که آیه در سوره مائده آیه 16 یهدی به الله من تبع رضوانه و سبل السلامه و یخرجهم من الظلمات الى النور باذنه و یهدیهم الى صراط مستقیم. خداوند برکتان کسانی را که از خوشنودی و پیروی کنند به راه های سلامت هدایت می کند و از تاریکی ها به فرمان خود به سوی روشنایی می برد و آنها را به راه راست رهبری می نماید. یه ارتباط معنایی داشت با یکی از بیت های حافظ که می فرماید در طریقت هرچه پیش سالک آید خیر اوست، بر صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست. خیلی ممنون.
تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند، عرصه شطرنج رندان را مجال شاه نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شکر میکنیم خیلی کارگاه پر مایه و پرتوانی بود، خیلی خوب پیش رفت. من لحظه به لحظه رو توفیق داشتم که همراهی بکنم، الحمدلله رب العالمین، و واقعا سر تا سر قوت بود و خیلی بیش از اون که انتظار می رفت به همه جوان وصف پرداخته شد. یک مطلبی که حیف هم میاد که در این محتوای این کارگاه قرار نگیره، در این اینکه میتونه سر جای دیگه همون بحث مطرح باشه، ولی نگذریم از این توفیق الهی و همینجا داخل مجموعه محتوای کارگاه تفسیر سوره شناختی آیه شریفه اهدنا الصراط المستقیم که در پاتحت الکتاب در ام الکتاب قرار گرفته، در همینجا مطرحش بکنیم ولو به اختصار. و خود به خود طبیعت این بحث هم همینه، یه بحث سرپست کنه است و یک آغاز حرکت میتونه تعریف کنه و چیزی شبیه اون تغییر نقطه نظر، تعبیر عایشات دل بود یا نزدیک اون گفتی تغییر چی گفت؟ اصلاح نگرش. بعد یه چنین چیزیست، از اونجا شروع میشه. اون چه اینجا بحث شد و اگر به جای حدود 4 ساعت 40 ساعت هم بحث بشه، 400 ساعت هم بحث بشه، با همین روال این در حوزه تفسیر اهدنا الصراط المستقیم و به مناسبت اهدنا الصراط المستقیم تفسیر سوره حمد. حالا سوره حمدی که فاتحه الکتاب است، ام الکتاب است، اگر از یک سوی دیگری سراغش بیاییم، یعنی نه از زاویه تفسیر، از زاویه فهم اگر به سراغش بیاییم، یعنی هدف تفسیر نباشه، اون چه ارائه شد عالی هم بود، عالی ترین بود حتی در حوزه تفسیر، استادم که ماشاءالله استاد برجسته حوزه تفسیر و مضاعف تحصیل کرده و دانش آموخته تا آخرین مدارج این حوزه و به خصوص در رشته تفسیر. منتها اگر از زاویه فهم قرار باشه یا قرار می بود به سراغش بیایند و بیاییم، اول می گفتیم که این اهدنا الصراط المستقیم در سوره هم در فاتحه کتاب قرار داره. فاتحه کتاب اصلا طبیعتش اجازه میده تفسیرش کنیم، این رو به خوبی بیان کردن که اجازه نمیده. ام الکتاب بودنش به همین حساب است، یعنی وقتی میتواند مجموعه کلمات محدودی ام الکتاب باشه، همه قرآن رو با اون عظمتش و اوصافش در بر بگیره که قابل تفسیر نباشد. از اینجا اگر شروع میکردیم یا بکنیم که نقطه عظیمتمون در مسیر فهم این باشه که ما میخواییم بفهمیم قضیه چیه، نمیخواییم تفسیر کنیم. اون وقت شروعش اینجا خواهد بود که این سوره سوره معمولی نیست که خوبی بیان کردن. اینجا ام الکتابه، ام الکتاب قابل تفسیر نیست، ولی قابل فهم هست، قابل دریافت هست. حالا که میخواییم دریافت کنیم، اگر به خود سوره توجه کنیم و قصدمون این باشد که سوره رو و اهدنا الصراط المستقیم رو در سوره حمد که حالا اصطلاحا گفته میشه سوره، ولی در متون اصلی ما سوره فاتحه کتاب یا سوره ام الکتاب نداریم، عنوان هاش رو داریم. طبیعتش اقتضا میکند که اگر به طبیعتش توجه بکنیم که کلمات معانی لغت معنای خودشون رو دیگه ندارن. اهدنا دیگه هدایت مثل جای دیگه معنا نمیشه، صراطش صراط معنا نمیشه، مستقیمش مستقیم معنا نمیشه به صورت لغت معنی، ولو با هر توصیفی حتی در با بیانهایی که در قرآن داره، چون این متفاوته، این فوق اوناست، این ام الکتابه. و همچنین انعمت و همچنین غیر المغضوب علیهم و همچنین ولا الضالین، اینا خب اون فارقی که پس چگونه معنا می شود، یعنی با چه تفاوتی معنا می شود، تفاوت کمیت است و کیفیت. یعنی قرآن کتاب تفصیله، به عکس ام الکتاب اصلا در مسیر تفصیل نیست، در مسیر فشرده کردن اون تفصیل است تا بیاد تا برسه به جایی که حتی بتونه در بای بسم الله و در نقطه بای بسم الله خلاصه بشود. یعنی اون چیزی که ما تو این بحثا نما مفسرین در طی 14-15 قرن نداشتن و حتی شاید دنبالش هم نگشت، مسئله کیفیت به جای کمیتی که این آخری اشاره شد. با کمیت ما برای فهم اهدنا الصراط المستقیم یا فهم کل ام الکتاب و تفسیر کتاب به هیچ جا نمیرسیم با کمیت، چون اصلا طبیعتش طبیعت دیگریست، بحث کیفیت. حالا در تفسیر اهل بیت که بیان، که در تفسیر صافی شما یک قاب خیلی ممتاز رو ازش میبینید، از تفسیر امام حسن عسکری نقل میکنه، تفسیر قومی نقل میکنه، از عیاشی نقل میکنه، تفسیر اهل بیت همش، من با این قیدش کار دارم. در تفسیر اهل بیت میبینید دقیقا از این مسیر وارد شدن، یعنی بنا رو بر تفسیر نگذاشتن، بنا رو بر فهم گذاشتن. وقتی بنا رو بر فهم گذاشتن، اون وقت بیان که همه فکر میکردن هم دارن تفسیر میکنن، بیانش این شده که حضرت علیه السلام فرمیان اهدنا الصراط المستقیم رو بخواهیم معنا کنن، تفسیر نمی کنم. یعنی این منظورش اینه که ارشدنا به لزوم طریق که خوندن و وفقنا، مسئله توفیقه، مسئله توفیقه. بعد توفیق به چی؟ توفیق به اون چه که از قبل داشتم، ولی توفیق برای موندن در این، همه چیز متفاوت شد. اینجا اصلا اون هدایت و معنای جاهلیه نیست، من هستم تو مسیر ولی میخوام از خدا بخواهم که من نگه دار در مسیر، میگم اهدنا. این اصلا بحث رو به یه شکل دیگری بره. و وقتی که غیر المغضوب علیهم ولا الضالین رو هم، که اون چیزی که رایجه و مشهوره که اونا یهودی هستن، اونا مسیحی هستن، اینا همه کمی دیدن این سوره است، کمی دیدن این سوره است که اصلا سازگار کار با کمیت سازگار با کمیت نیست. وقتی کمیتی نگاه میکنیم میگیم سه گروهه، حتی بزرگان اینو فرمودن که اصحاب الصراط المستقیم داریم، بعد مغضوب علیهم داریم، بعد ضالین داریم. حالا بیایم ببینیم کیان بحثای بعدیش. ولی خود همین از یک برخورد در مسیر فهم با فاتحه کتاب بر نیامده است. در مکتب اهل بیت اینطوری وارد میشن که اون اهدناش توفیقه، اون انعمت علیهم شامل حال همه است، از اول برای همه بوده. از همین تفسیر صافی براتون میخونم که امام فرمیان که معنای صراط الذین انعمت علیهم و صراط المستقیم این است که قولوا یا ایها الخلق المنعم علیهم، آی مردم، آی خلایق که همه منعم به نعمتهای الهی هستید، از خدا بخواهید که اهدنا الصراط المستقیم. قبلش بخواهید که ایاک نعبد و ایاک نستعین، اونم متفاوت با تفسیرهایی که هست. یعنی من بنده تو بودم و هستم و نمیتونستم نباشم و نمیخوام که نباشم، ولی میخوام که بنده بمونم و ایاک نستعین در همین جهته و این حتما مدد الهی رو میخواد برای موندن. نگاه کاملا متفاوت میشه، این مسیر فهمه این مسئله. وقتی این طور شد اون وقت صراط، مثلا صراط رو نگه داشتم، صراط دیگه اینجا به معنی راه نیست، اینجا معنی روشه، کلمه ای که هرچی بگردیم پیدا نمی کنیم. و جان کلام اهدنا الصراط المستقیم روشه. صراط مستقیم در اینجا مشخصاً در یک چنین قابی داره که قاب ام الکتابه، روش است که کاملاً کیفی است، کاملاً کیفی است، اصلاً جنبه کمیت نداره، کاملاً کیفی است. و این روشی که کاملاً کیفی است قرار است که مستقیم باشد. یعنی این روش از اون حالت صلاحیت اولش، راست بودن و درست بودن اولش، فطرت الله التي فطر الناس علیها، پیوند بنده با خدا که از اول بوده و قرار نبوده که به هم بخوره، علم احد الیکم یا بنی آدم، این به هم نخورد، مستقیم باشه، یعنی دائم روی محور خودش حفظ بشه. و بعد غیر المغضوب علیهم صفت این کیفیت است، نه صفت یک کمیتی یا اسمی برای یک کمیتی. این روش به گونه ای باشد که کار به جایی نکشد که صاحب این روش مستقیم شرایطی پیش بیاید که مورد غضب خدا قرار بگیرد. همین انعمت علیهم از نظر تخطی از روش مبادا مغضوب بشود و مبادا به زلالت کشیده بشود، که زلالت در بیان قرآن و به ویژه در اینجا که کاملا کیفیست بست، یعنی از دست رفتن، نابود شدن، نابود شدن حالا مساهمه در کرم است، ناپدید شدن و دیگه یذل الله الظالمین، یعنی دیگه اثری از او پیدا نباشد. اینا همه مسئله روشه و این چنین است که با حضور مسئله روش و روش مستقیم در ام الکتاب، ام الکتاب میشه قرآن العظیم که نمیتونیم وارد بحث بشیم، بعد هیمنه پیدا میکنه بر کل قرآن، تمام اون تفسیر قرآن رو که ما فرد نفر کتاب منشأ در خودش قرار میدهد که توصیف می شود این روش به این که نکشد به جایی که مورد غضب خدا قرار بشه بگیره. حالا این دو ما در احادیث همه اهل بیت باز داریم در تفسیر صافی که غیر المغضوب علیهم رو امام بیان می فرمین که این استعاذه است، یعنی صحبت و گروه بندی اصلا نیست، این کیفی برخورد کردنه و دیدن فاتحه کتاب اون گونه که باید دیده شود. این مغضوب علیهم آدمای خاصی نیستن، گروه خاصی نیست، این حالتی است که میتواند پیدا بشود برای کسی که با روش مستقیم همونطور که از اول بوده و آمده داره سیر میکند، استعاذه لازم دارد، همونطوری که در یاکن عبد و یاکن استعین استعانت لازم داره،
استعاذه لازم دارد که خودشو در پناه خدا قرار بدهد که خدایا تو حفظ کن که مبادا من مورد غضب تو واقع بشوم. این حاضر استعاذتون به ولزالین که میرسه میفرمیان این اعتصام است، اصلا گروه بندی نیست، یک مسیر. به عبارت دیگه یک کلمه گمشده دیگه اینجا هست و اون فراینده، فرایند بندگی خدا در اینجا داره بیان میشه. فرایند بندگی خدا اساسش یک روش کاملا کیفی است که به هیچ وجه شنبه کمی درش تعیین کنندگی نداره. کمیت ها حضور دارن ولی تعیین کنندگی ندارن. کیفیت اصل طبیعت این روش است و یک فرایند داره تعریف می شود که بنده خدا با این روشی که اسمش صراط مستقیمه یک فرایند رو طی می کند. اون فرایند عبارت از این است که با ثبات، یثبت الله الذین آمنوا، با ثبات و به تعبیر دیگه با استقامت، ثم استقاموا، در مسیر بندگی خدا با روش صحیح بندگی خدا، مثلا روش عباد الرحمن و غیره، با بیانهای مختلفی که در تفسیر قرآن هست. این فرایند عبارت از اینه که با این داره حرکت میکنه، دائم در حال استعاذه به خداوند است، رب العالمین، که باز در همین تفسیر اهل بیت داریم که یعنی رب انسانها، و این انسان یکی از اون انسانهایی که خدا رب العالمینه، خودشو در پناه او قرار میدهد که مواظب من باش. ولذالین اعتصام، یعنی محکم میکند، فقط استمسی که بر عروت الوسخان، چنان خودش رو محکم میکند در این اتصال بندگی و در این کیفیت بندگی، اصلا نه کمیت بندگی، در کیفیت بندگی آنچنان خودش رو ارتباطش رو وثیق میکنه، اعتصام ایجاد میکنه بین خودش و خدا که از خطر گمراه شدن که ابتدا زل سعیهم فی الحیات الدنیا، به دنبال از بین رفتن زل سعی انسان، لیس الانسان الا ما سعى، انسان جز سعیش هم که چیزی نیست، جز حاصل عملش که چیزی نیست، به دنبال اون که از دست میره، خود انسان هم از دست میره. و یضل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء. این مسئله اساسی این بحث اهدنا الصراط المستقیم است که حالا یک جنبه فقط اینو اشاره میکنم، یک دردنامه دیگری همینجا وجود داره که چرا از آغاز برای فاتحه کتاب و ام الکتاب ذهنها رفته طرف دستبندی، ذهنها رفته طرف کمیتها، و چرا از همون مثل مکتب اهل بیت انعمت علیهم رو عمومی نگرفتن؟ چرا از اول بنابرای این گوشتن که خدا داره یه عده انعمت علیهم تعریف میکنه، یه عده مغضوب علیهم تعریف میکنه، یه عده ضالین طرف، این از کجا آب میخوره و نشأت میگیره؟ مسئله وارونگی حواس. یعنی به جای اینکه قرآن ما مهیمن علیه باشه برای کتاب مقدس و حتی کتابای اصلی آسمانی، چه برسه کتاب مقدس دروغ بافته شده و هم تنیده شده، متاسفانه این هیمنه رفته اون طرف. اکثریت مفسرین ما زمانی که سراغ ام الکتاب قرآن آمده اند بر اثر پدیده وارونگی هوا در فضای تفسیر، کاملا ذهنشون در اختیار کتاب مقدسی بوده است که انسان رو از اول برای رنج در این دنیا می آورد، خدایی که این انسان رو می آورد با او در حال دشمنی است، گوشه کمین کرده که دائم از او آتو بگیره و به هیچ وجه لطفی به این انسان نداره، بلکه صریحا کتاب مقدس میگه همین که خلق کرده از خلقتش پشیمون شده، به روز نکشیده که از خلقتش پشیمون شده که این چی بود، چه کاری بود کردم، و از همون زمان شروع کرده که از انسان یک چیزهایی بگیره و با او در بیفته، عذاب قوم نوح و غیره و غیره و اینایی که تا مقدس همه به همین حساب میذاره، کتاب ایوبش و چیزهای دیگه. خدایی که با انسان اصلا سر سازگاری دیگه چه برسه انعمت علیهم داشته باشه، ذهنشون تحت هیمنه و سیطره این حرفای ساخته و پرداخته کتاب مقدس بوده، نشستن پای تفسیر سوره هم و شده است این چنین که شده است.
آیه اول.
اونا همه کیفی که ببینید درست میشه دیگه. یعنی در مقام تفسیرش نباشید. شما که پیشتاز بودید که ماشاءالله. اون وقتی که همه بحث سر الحمدلله رب العالمین میکردن و این که چرا الرحمن الرحیم تکرار شده اینا، شما که پیشتاز بودید میگفتید اصلا داستان دیگه ایه و واقعا همون داستان دیگه است. خب زمان مثل که بله یکم هم گذشت. آقای دکتر لطف کنید خط کنید دیگه. چند دقیقه گذشت.
خب خسته نباشید دوستان، صلواتی رو عنایت بفرمایید.
جلسه رنده شد 4 اسفند. جمعه 4 اسفند. و لطف کنید